بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز در هر کجای عالم که هستید، به خصوص ایران عزیز. امروز در پخش کانال یوتیوب مشکلی پیش آمده، لذا صرفاً از اینستاگرام پخش میشه. عذرخواهی میکنم بابت مشکل پیش آمده و امیدوارم دوستانی که از یوتیوب قرار بود خدمتشون باشیم این بار بر ما ببخشند و صرفاً از اینستاگرام خدمتشون خواهیم بود. امیدوارم این مشکل رفع بشه و بارهای آینده بتونیم از هر دو جا خدمت سروران و عزیزان باشیم. خب، عنوان بحث امروز من آقای طباطبایی، انقلاب و نظام، بخش سوم، اسناد و مدارک تازه درباره مناسبات خمینی طباطبایی است. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث کمی طولانی است، از ابتدا عرض میکنم، منتها نکات تازه خواهد داشت و ابتدا خلاصه قسمت‌های گذشته را عرض می‌کنم، به خاطر اینکه فاصله شده بین سخنرانی دوم و سوم. تو این فاصله دو تا مصاحبه هم صورت گرفته و احیاناً کسانی که همه رو دنبال نکردن خوبه که یک جا رؤوس مطالب رو داشته باشن. چند دقیقه این خلاصه طول می‌کشه، تأمل خواهید فرمود. سخنرانی اول 21 آذر بود، سخنرانی دوم 28 آذر بود، بعد مصاحبه گفتگویی با آقای دکتر نصر صورت گرفت در 8 دی و گفتگوی دیگری با خانم نجمه خائری یزدی، عروس مرحوم آقای طباطبایی، در 20 دی 1400. نکات رؤوس مطالب اینها این هاست، این 4 تا: آقای خمینی به دنبال اسلام سیاسی، به راه انداختن انقلاب و تأسیس حکومت اسلامی بودند، اما آقای طباطبایی دنبال اصلاح فرهنگی و چارچوبی برای تفکر اسلامی در مواجهه با دیگر فرهنگ‌ها اهتمام داشتند. ایشان آقای طباطبایی منکر ولایت فقیه بوده و در همه پرسی‌های جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن شرکت نکردند. خانم نجمه حائری یزدی، دختر آقای شیخ مرتضی حائری یزدی، عروس صاحب المیزان و همسر مرحوم سید عبدالباقی طباطبایی، از تابستان 1344 تا اواخر زمستان 1345 همراه با همسرش و آقای طباطبایی که چند ماه قبل از آن همسرشان به رحمت خدا رفته بود، در خانه روبروی مدرسه حجتیه زندگی می کردن. سید عبدالباقی پسر آقای طباطبایی این خانه را که ملک آقای خمینی بوده، از محمد حسن اعرابی داماد آقای خمینی از سوی پدرش به ماهی 300 تومان اجاره می کند و در تاریخ 10 اسفند 1345 با فشار اعرابی نماینده مالک خانه را به سرعت تخلیه می کند. علت تخلیه با عجله خانه این سه امر بوده است: یکی تنگ دستی آقای طباطبایی، چون ایشون از وجوهات شرعی امرار معاش نمی کردن، با پرداخت مال و اجاره خانه 2-3 ماه به تأخیر افتاده. مالک خانه مایل نبوده مستأجرش استاد دانشگاه باشد. به نظر ایشان آقای طباطبایی استاد دانشگاه شده بود. بعد از ورود آقای طباطبایی به قم و شروع تدریس فلسفه، درس فلسفه آقای خمینی تحت شعاع درس آقای طباطبایی قرار گرفت و دروس فلسفه ایشان برای همیشه تعطیل شد و شاگردان آقای خمینی به درس آقای طباطبایی رفتند. شاه از سال 1337 در سودای تأسیس دانشگاه اسلامی بود که بالاخره حوالی سالهای 1352-1353 اجرایی شد. دکتر نصر علامه طباطبایی را برای ریاست این دانشگاه به شاه پیشنهاد می کند. شاه استقبال می نماید، اما آقای طباطبایی نمیپذیرد. دکتر نصر رئیس این دانشگاه می شود. مهمترین مخالف تأسیس دانشگاه اسلامی شخص آقای خمینی بوده که آن را توطئه‌ای برای تضعیف حوزه‌های علمیه و تربیت آخوند حکومتی می دانسته و با قاطعیت در مقابل آن موضع گرفته است. در هر حال این دانشگاه هرگز شروع به کار نکرد. در گزارش روزنامه ها از مراسم اعطای دکترای افتخاری مورخ 25 اسفند 1352 در دانشگاه تهران به اسم آقایان طباطبایی و رحیم ارباب که در جلسه حضور نداشتند اشاره شده است. دکتر دینانی، تاکنون سه امر را علت توقف جلسات مذاکره کربن و طباطبایی ذکر کرده است: فشار دوستان انقلابی در سال 1387، مرگ کربن و طباطبایی ابرازش در سال 1398 و فشار کله خشک‌های منجمد در سال 1400. مخالفت طیبی شبستری با آقای طباطبایی و فلسفه علت داشته، نه دلیل. ثانیاً وی انقلابی بوده. ثالثاً 7 سال قبل از انقلاب از دنیا رفته است. چطور میتواند عامل تعطیل جلسات کربن طباطبایی نزدیک انقلاب بوده باشد؟ آخرین جلسه مذاکره کربن طباطبایی در سال 1355 بوده است. اما جلسات با محوریت آقای طباطبایی تا نیمه دوم پاییز 1357، یعنی چند ماه قبل از انقلاب، ادامه داشته است. به نظر دکتر نصر علت توقف هیچ یک از جلسات، هم از کربن طباطبایی و با محوریت طباطبایی، نه فشار انقلابیون بوده، نه فشار حکمت ستیزان خوشمغز. به روایت نصر، آقای طباطبایی با دخالت مستقیم علما در سیاست چه قبل و چه بعد از انقلاب مخالف بود. زمانی که تظاهرات سراسری شروع شده بود، نصر از آقای طباطبایی میپرسد نظرتان راجع به انقلاب و نهضت آیت الله خمینی چیست؟ آقای طباطبایی پاسخ میدهد دون شأن یک روحانی است. نصر روایت دیگری هم از آقای طباطبایی در آذر 1357 در تهران مستقیما شنیده است: بزرگترین قربانی این نهضت اسلام خواهد بود. نصر عبارت نخستین شهید این انقلاب اسلام بود با قید ماضی بعد از انقلاب نشنیده، چون اصولا آن زمان ایران نبوده است، بلکه قبل از پیروزی انقلاب مستقیما با گوش خود از آقای طباطبایی این را شنیده است: نخستین شهید این انقلاب اسلام خواهد بود. اواسط سال 1360 سید احمد ذوالمجد طباطبایی میزبان جلسات مباحثه هانری کربن و علامه طباطبایی شهادت علی قدوسی داماد علامه را در ییلاق اجاره‌ای در دماوند به ایشان تسلیت گفت. علامه در پاسخ گفت در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومانه هم شهید شد و آن اسلام بود. ذوالمجد واقعه را برای دوستانش آقایان سید مصطفی محقق داماد و علی وکیل، هر دو در قید حیات، نقل کرد و من از ایشان شنیدم. این سلسله سند من. خانم حائری یزدی شهادت می‌دهد فرزندانش عبارت اولین شهید این انقلاب اسلام بود را از پدرشان سید عبدالباقی به نقل از پدر بزرگشان سید محمد حسین طباطبایی شنیده اند و او فرزندانش را توثیق می کند. روایت عبدالباقی روایتی مسند و مستقل از روایات ذوالمجد و دکتر نصر است. یعنی ما 3 سلسله سند متفاوت برای این جمله تاریخی داریم. نظام جمهوری اسلامی معرفی آقای طباطبایی را منحصر به روایت خانواده محترم قدوسی، جناح حکومتی خانواده آقای طباطبایی کرده است. این همان روایت رسمی برای مصادره و تحریف صاحب المیزان است. روایت مستقل خانواده عبدالباقی از آقای طباطبایی روایت نزدیک به آراء و مواضع واقعی ایشان است. محمد رضا حکیمی نخستین کسی بود که عبارت این انقلاب یک شهید دارد و آن اسلام است از آقای طباطبایی را در کتاب خود عقلانیت جعفری در سال 1390 منتشر کرد. عبارت حکیمانه طباطبایی اظهار نظر خردمندانه از حکیمی متبحر است که بیش از یک کتاب معنا دارد. آقای طباطبایی در تابستان 1360 تا اواخر شهریور دقیق در دماوند بوده و بعد به دلیل کسالت به قم منتقل شده است. ایشان در ماه‌های آخر نسبت به گذشته ساکت‌تر شده بود، اما اعضای خانواده را می‌شناختند. آقای خمینی در شهادت مرتضی مطهری حداقل 3 پیام کتبی و 2 تسلیت شفاهی و در درگذشت مرحوم طالقانی 1 پیام تسلیت کتبی و 2 تسلیت شفاهی داشته است. اما در رحلت آقای طباطبایی به 1 تسلیت رقیق شفاهی در ابتدای 1 سخنرانی عمومی اکتفا کرد. خب این خلاصه این 2 جلسه سخنرانی و 2 گفتگوی مستند. اما مباحث امروز، بعد از دومین سخنرانی اسناد و مدارک تازه‌ای درباره مناسبات آقایان خمینی و طباطبایی و مواضع آقای طباطبایی درباره انقلاب و نظام به دست آمد که در این جلسه به ترتیب تاریخی ارائه و به تحلیل انتقادی آنها پرداخته می شود. گفتار امروز من شامل 7 بخش به این شرح است. اهمیت مناسبات خمینی طباطبایی، من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، دانشگاه خمینی و طباطبایی، خانه روبروی مدرسه حجتیه، آخوند اوقافی و علامت تعجب که طباطبایی مثلا باشن، واکنش آقای طباطبایی به ترور مرتضی مطهری که شاید مهمترین بخش بحث امروز من باشه و صلاح کار کجا و من خراب کجا. این جزء آخرین اشعاری است که در ماه آخر بر زبان آقای طباطبایی مستند رانده شده و من اینجا بهش استناد خواهم کرد. پیشاپیش از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال میکنم. اما بخش اول، اهمیت مناسبات خمینی طباطبایی. این بخشم دو بحث داره، یکیش دو تا نکته مقدماتی و دیگریش خود این اهمیت. اما دو نکته مقدماتیش، نکته اول این که اطلاعات این سلسله مباحث به تدریج و با صرف وقت فراوان فراهم شده است. انتشار تدریجی این اطلاعات باعث فراهم شدن اطلاعات تازه و ارسال مدارک و شواهد جدید از سوی دوستانی ناشناس شده است که همینجا از تک تک آنها صمیمانه تشکر میکنم. افرادی که من اونها رو نمیشناسم، اما مستنداتی، مدارکی، شواهدی برای من فرستادن که برخیش رو همین امروز خواهید شنید. یعنی همه بسیج شدن که بالاخره آقای طباطبایی رو از این شکلی که دارن مصادرش میکنن، حاکمیت دارش مصادرش میکنن پس بگیریم. طباطبایی مال ماست، نه مال حاکمیت. حداقل دو منبع دیگر هم شناسایی شده. اگر به دستم برسد و اون آقایون خانم‌ها همت کنند و این اطلاعات رو به من برسانند، با امید خدا این سلسله مباحث در حد اطلاعات فعلی هم به انجام خواهد رسید. اما همین گفتار رو هم من تمام کنم، هنوز دو منبع باقی مونده که اطلاعاتشون به دست من نرسیده و احتمالاً حرف‌های تازه و مستندات تازه خواهند داشت. اما نکته دوم این بحث، موضع من، چون پرسیدن فراوان توی میلا میپرسن، بعضی دوستان اصلاح طلبم اظهار نظرهایی کردن، اینو میخوام در مورد اونها عرض کنم. موضع من در این سلسله مباحث موضع یک مورخ است که میکوشد قطعی از تاریخ معاصر ایران، تفکر و عمل عالمان شیعه و از همه مهمتر دو عالم بسیار تأثیرگذار، یعنی آقایان خمینی و طباطبایی را صادقانه، امانتدارانه و انشاءالله بیطرفانه به تصویر بکشند. به نظر من هیچ کدامشان نه دیو بودند نه فرشته. دنیا خاکستری است، نه سیاه و سفید. به دلیل به دنبال تکریم رویکرد سکوت و انفعال در مسائل اجتماعی سیاسی یا تخته‌ای مطلق انقلاب نیستم. اما با شفافیت، روشنی و صراحت، استفاده ابزاری از اسلام و تشیع در سیاست را چه در مرحله نهضت و خصوصا در مرحله نظام مضر به حال اسلام و سیاست می دانم. هم اسلام هم سیاست. مبارزه سیاسی اجتماعی بعد از فعالیت علمی اولویت دوم من بوده و هست، اما دین و مذهب را وابسته و تابع سیاست و قدرت سیاسی نمی دانسته و نمی دانم. لذا روش هیچ یک از آقایان طباطبایی و خمینی را الگوی زندگی خود نکردم و تبلیغ هم نمی کنم. من در اینجا مبلغ آقای طباطبایی نیستم. منتقد آقای خمینی هستم، اما می خواهم آقای طباطبایی را آنگونه که بوده به هموطنانم بشناسم، نه آنگونه که صدای رسمی، قرائت رسمی ارائه می کند. معتقدم زیانها و آسیبهای فراوان رویکرد سیاست محور و قدرت مدار آقای خمینی در کنار فواید کمترش جای نقد و بررسی بسیار گسترده دارد. از همین ابتدا مشخص بکنم که من سالها، چند دهه است دارم در این زمینه تحقیق و آرا انتقادیم رو هم منتشر میکنم. بنابراین من در این مسئله منتقد آقای خمینی هستم، اما مدافع مطلق آقای طباطبایی نیستم. اما بحث دوم، اهمیت این مباحث، چون دوستان ذکر میکنن این همه مسئله تو کشور هست، کشور رو دارن تو به دست به چین و روسیه میفروشن و خیلی مسئله دیگه، تو ساکت هستی. میگم این بحث در جای خودش اهمیت فراوانی دارد و نتیجهش اون چیزهایی است که امروز داره اتفاق میفته و دیگه الحمدلله همه دارند لمسش میکنن. اگر دو سه دهه قبل افراد بسیار معدود و انگشت شماری بودن این مباحث رو بر زبان میروندن، امروز توی کوچه و بازار، توی فضای مجازی و حقیقی ما صدای انتقاد رو داریم میشنویم. معاون وزیر کشور همین امروز مواردی رو ذکر کرده، اعتراف کرده که اگر این مطالب رو 10 سال قبل 20 سال قبل میشنیدیم شاخ در میآوردیم. حالا مسئول رسمی حکومت یک دست داره حرفا رو میزنند. برید مطالعه بکنید. تحلیل انتقادی عملکرد آقای خمینی نسبت به آقای طباطبایی، همچنین نظر آقای طباطبایی درباره انقلاب و نظام هنوز از اهمیت زاد الوصفی برخوردار است. هر دو در ایران و تشیع معاصر پیروان فراوانی دارند. این دو سرمشق، من اونا رو سرمشق میدونم، یعنی رئیس دو تا مدرسه متفاوت هستند. این دو سرمشق کاملا متفاوت هستند. هیچ کدام هم مطلق و کامل نیستند. نه خمینی نه طباطبایی. با توجه به تبلیغات فراوان رسمی درباره حقانیت و صحت و معرفی آقای خمینی به عنوان نمایندگی انحصار تفکر شیعی از یک سو و تحریف و مصادره مواضع و آرای آقای طباطبایی خصوصا با معرفی ایشان از جانب جناح حکومتی خانواده ایشان، وظیفه خود دانستم که هر دو انحصار را بشکنم و مشخص کنم آرا و مواضع آقای خمینی و پیروانش هرگز نماینده اکثریت عالمان تشیع نه در طول تاریخ و نه در دوران معاصر نبوده و نیست، بلکه دقیقا نماینده اقلیت محض چه در دوران معاصر چه در طول تاریخ تشیع بوده است. نسبت به روش و منش آقای خمینی، به روش و منش رایج شیعه در طول تاریخ و دوران معاصر، با نسبت جریان بنیادگرایی در اهل سنت با کل اسلام اهل سنت قابل مقایسه است. یعنی اگر بخوام ببینیم وزن جریانی که توی ایران به عنوان اسلام و تشیع داره معرفی میشه، این رو با کل علمای شیعه در طول تاریخ مقایسه کنیم، این از یک سو، از اون سمت بنیادگرایان اهل سنت رو با قاطبه اهل سنت مقایسه بکنیم، هر دوتاش کمتر از 1% است. این رو تحقیقا دارم ذکر میکنم و این مغالطه مسلم است که کسی فکر بکنن اسلام شیعی یعنی اینی که آقای خمینی فرمودن، اسلام اهل سنت هم یعنی اینی که القاعده و بوکو حرام و داعش و امثال هم ذکر میکنن. هیچ کدامش چنین نیست. قاطبه اصلی مسلمانان اهل سنت و شیعه افکار و آرا و مواضع متفاوت از هر دو دارن. هر دو اقلیت محض اما بسیار پرسر و صدا و معرکه گیر. نه اسلام اهل سنت معادل بنیادگرای سنی است، نه اسلام شیعی معادل اسلام سیاسی و انقلابی آقای خمینی. موضع سکوت و عدم فعالیت سیاسی آقای طباطبایی با مواضع اکثریت علمای تشیع در طول تاریخ سازگارتر است. دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، به هر حال بحث اصلی من در این گفتارها تکریم این و تنقیص آن نیست، نه تکریم طباطبایی نه تنقیص خمینی. شفاف کردن تفاوت عمیق آنهاست و آفتابی کردن این که در عملکرد رهبران دینی عامل خصلت‌های شخصی را نباید نادیده بگیریم. این چیزی که اکثر قریب به اتفاق دوستان حوزوی من بهش بی توجه هستند. توی این بحثی که امروز داریم می‌کنیم، این که یک عالمی بلکه علامه‌ای در چله زمستان از خانه استیجاری فقیه دیگری به عجله اخراج شود، این بیش از این که دلیل داشته باشد علت داشته است و علت آن خصلت‌های شخصی بوده است. اینا نشون میدم تو بحث امروز، مستند نشون میدم. از سوی دیگر معرفی بخشی از خانواده آقای طباطبایی که شباهت بیشتری به شیوه عملی ایشان داشته و دارد، یعنی سیاسی نیستند و اسناد و مدارکی از آن مرحوم در اختیار دارند کاملا متفاوت با بخش حکومتی خانواده ایشان است. بر همین منوال گروهی از شاگردان ایشان که با شاگردان حکومتی آن مرحوم متفاوتند، یعنی آنها نیز سیاسی نیستند و تمایلی به ورود در این مسائل پرزحمت نداشتند و امیدوارم آنها را به زبان بیاورم و مدارکشان را در اختیار بگیرم تا بتوانم در اختیار عموم قرار دهم، بنابراین امیدوارم در آینده مدارک بیشتری در مورد این شخصیت و تاریخمون، تاریخ کشورمون رو پیدا کنیم. من توی این بحث دنبال بحث علمی و تاریخی هستم. این که بحث سیاسیش فایده چه می شود، هر کسی میتوند نتیجه خودش رو بگیره. فکر میکنم آشکار شدن تفاوت عمیق این دو سرمشق در روشن شدن بسیار امور اساسی روزمره تأثیر شگرف دارد. به یک مورد گذرا اشاره میکنم و میگذرم. بکتاش آپتین، عضو کانون نویسندگان و شاعر و هنرمند ناراضی، صرفاً به جرم انتشار اشعار انتقادیش محاکمه، محکوم و زندانی می شود و مظلومانه با پابند روی تخت بیمارستانی از دنیا می رود. اگر مسئولان جمهوری اسلامی یک جو، نه دو جو، یک جو شعور داشتن، عکس همین زندانی که مظلومانه روی تخت بیمارستان با پابند از دنیا رفته است برای محکومیت همه اونها کفایت میکرد. این ادامه منطقی سیاست بشکنید این قلمهای آقای خمینی است. کی گفتند این رو؟ سال 58. بشکنید این قلمها رو. دارن میشکنن. صدای شکستنش رو داریم میشنویم. کسانی که نمیخوان تاریخ معاصر را نقادانه بخوانند، نقادانه مطالعه بکنن، اون وقت فکر میکنن وقایع هم امروز اتفاق افتاده، نمیدونن سال 58 اتفاقی افتاد. و بعد از این جمله در ابتدای به قدرت رسیدن ایشان در جمهوری اسلامی است. در مشروع مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی در زمان تصویب اصول مرتبط با آزادی بیان ادعا میشود، همین آقایونی که امروز در قدرت هستن گفتند که حتی تظاهرات علیه خدا هم آزاد است. یا مطهری می گفت و ما حرفش را باور کردیم که باید کرسی مارکسیست در دانشکده الهیات داشته باشیم تا استاد مارکسیست آزادانه حرفش را بزند و با هم مجزا نقدشان کنیم. حالا یک شاعر سکولار آمده شما را نقد کرده، هیچ کار دیگری هم نکرده، مطابق قوانین ایران هم شما هرگز نمیتونستید رو زندانی بکنید، به خصوص اینکه بیمار باشه. حالا چه کردید؟ اما واقعیت جمهوری اسلامی چیزی جز شکستن قلمها، سانسور، خفقان و تحمیل سلیقه و سبک زندگی رسمی بر اکثریت مخالف و ناراضی ایرانی نبوده و نیست. خب اینو عرض کردم تو معلوم باشه موضع من با موضع آقای طباطبایی متفاوته، اما اینجا مورخانه میخوام ببینم آقای طباطبایی توی اون مقطعی که بالاخره من و شما هم درش دخیل بودیم چه کرده و چه نکرده، چه گفته و چه نگفته. خب این بخش اول و مقدماتی. اما بخش دوم، من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم. میدانیم درس اسفار آقای طباطبایی و درس منظومه آقای منتظری در حوزه علمی قم در دهه 30 به دستور مرجع اعلی مرحوم آقای بروجردی تعطیل شد. در این بخش ضمن دو بحث، دو روایت استاد منتظری و سید محمد حسین حسینی تهرانی از شاگردان شاخص مرحوم آقای طباطبایی رو در این باره نقل میکنم. امروز فراوان ازشون نقل خواهیم کرد. ایشون همون فردیست که کتاب مهر تابان رو نوشته و مثل استادش شباهت فراوانی به استادش داره. آقای طباطبایی هم ظاهرا به ایشون عنایت داشت. چون از من چندین نفر پرسیدن که تو روش تحقیقت چیست، شما ببینید تو همین الان مسئله میخوام بگم. اول باید بررسی بکنیم اسنادی که به دست ما میرسه، حالا فارغ از موثق بودن خود گوینده، اینها چقدر در مورد مسئله‌ای که دارن روایت میکنن شاهد مستقیم بودند و چقدر تحت تأثیر مسائل جنبی میتونن بوده باشن. الان این دو نفری که میخوام در مورد تأثیر درس اسفار آقای طباطبایی در موردشون نقل بکنم، یکیش آقای منتظری، ایشون شاهد مستقیمه، خودش رفته با آقای بروجردی صحبت کرده، خودش رفته با آقای طباطبایی صحبت کرده، خودش هم درس داشته، درس منظومه داشته در اون زمان، درس خودش هم مثل درس اسفار آقای طباطبایی تعطیل شده، لذا زخم خورده توی این مسئله و جزئیاتش رو میگه. خب این میشه سند درجه یک. دومیش که مرحوم آقای حسینی تهرانی هستن، ایشون داره از آقای طباطبایی نقل قول میکنه، خودش شاهد مستقیم قضیه نبوده، صرفا میگه آقای طباطبایی در این زمینه چی گفتن. البته نقل دوم زیباتر، عارفانه تر و شاعرانه تره، ولی نقل اول جزئیات تاریخی بیشتری داره. خب من با توجه به وقت همه رو نوشتم، این حدود 3-4 صفحه از خاطرات استاد منتظری رو داره و حدود 2 صفحه هم از دو کتاب آقای مرحوم حسینی تهرانی. خب همه رو نمیرسم بخونم، سرخطا رو برای شما اینجا اشاره میکنم، مایل بودید تفصیلش رو ببینید خودتون شماره صفحه هم میدن یا توی نوشته است میتونید مراجعه بکنید. به هر حال در اون زمان ما در دهه 30 داریم صحبت میکنیم، دهه 30 شمسی، در دو درس فلسفه رسمی علنی در حوزه علمیه قم بود. چرا میگیم علنی رسمی؟ به خاطر اینکه قبل از اون مثلا دوران که آقای خمینی خودش درس فلسفه میگفت خصوصی محرمانه با نهایتا 10-12 نفر، 7-8 نفر، 10-12 نفر، اولم میپرسید که اهلیت این فرد رو که مایل بود تو جلسه شرکت بکنه احراز میکرد و بعد اجازه حضور میداد. به عبارت دیگه در حوزه علمیه قم درس فلسفه علنی در دهه 20 نبود. کی درس فلسفه علنی رو در حوزه علمی قم راه انداخت؟ شخص آقای طباطبایی. این یکی از ابتکارات ایشونه که حالا خودش اشاره میکنم، از لابلای حرفای آقای حسینی تهرانی عباراتش رو نقل میکنم، بعد از جملات خود ایشون از مصاحبه یا آقای طباطبایی هم برای شما نقل خواهم کرد. به عبارتی این خدمت بزرگ رو آقای طباطبایی کرده. حوزه علمی عملا نقلی بود، عقلیاتش در حاشیه بود، اونم حاشیه محرمانه، یواشکی، پنهانی برای یک اقلیت محدودی. اما اینکه هر کسی بتواند در این دروس شرکت بکند و مطابق ظرفیت خودش استفاده بکند، این با طباطبایی شروع شد. ایشون که قم آمد سال 1324-25 شمسی از تبریز به قم آمدن، دلیلش هم حالا خودش خواهد گفت برامون. بعد وقتی میاد شروع میکنه تدریس فلسفه. چی تدریس میکنه؟ اسفار. درس از 100 نفر شروع میشه. زمانی که آقای منتظری داره روایت میکنه میگه 200-300 نفر در درس اسفار آقای طباطبایی شرکت میکردن. 200-300 نفر در جمعیت حوزه دهه 30 خیلی زیاده، خیلی زیاده. خود آقای منتظری هم که شاگرد آقای طباطبایی در فلسفه بود و آقای خمینی هر دو از درس هر دو رو شرکت کرده بود، فلسفه هر دو رو، متقدمن درس آقای خمینی، متأخرن درس آقای طباطبایی و ادامه هم داشت، ایشون هم منظومه میگفت، شرح منظومه. خب منظومه ردش پایین‌تره، خود به خود طلبای بیشتری شرکت میکنن. ایشون در درس منظومه آقای منتظری در اون زمان 300-400 تا طلبه شرکت میکرد که بسیار زیاده برای اون زمان، یعنی تقریبا همه حوزه قم هر کسی که مایل بوده سرش به تنش می‌گرفته در مرتبه عالی در درس اسفار آقای طباطبایی و در مرتبه سطح در درس آقای منتظری شرکت می‌کرد. خب این هر دو داشتن تدریس می‌کردن، یک دفعه نماینده از آقای گروجردی میاد پیش آقای منتظری که دیگه جزئیاتش رو ذکر کرده، میگه محمد مقدس اصفهانی از طرف آقای بروجردی اومد گفت عاشق حسین علی. گفتم بله. گفت آیت الله بروجردی به من گفتن به شما بگویم دیگر منظومه درس نگو. حالا ببینید درس با 300-400 تا طلبه، درسی به این عظمت، یه دفعه بزرگ حوزه که همه ازش همه هر حساب میبردن و حرفشو گوش میکردن، بالاخره مرجع اعلی بود، ایشون میگه چطور؟ گفت همین که گفتم. ایشون فرمودن دیگه نه دیگه درس منظومه نه، تعطیل کن دوباره. خب خیلی باور نمیکنه آقای منتظری، باور نمیکنه. از که شد اسمم میبره مشهدی حسن گلکار که در خانه مرحوم آیت الله بروجردی بود خدمت میکرده، میاد در به خانه ایشون و میگه که اونی که صحبت گفته درست گفته، شما بیاد منظر آقای بروجردی. خب با میشه شاگرد آقای بروجردی بوده، کاملا مورد احترام و شناسایی استادش هم بوده، مقررش بوده، به فضل در فقه و اصول هر دو میشناخته. رفت اونجا، خلاصه تو دفترش بهش میگن آقا فرمودن که درس نگید. بعد حالا بیشتر از اون، در دفتر بهش میگن محمد حسین میگوید که دفتر آقای بروجردی بوده، میگه آقای بروجردی دستور دادن که به فلانی، یعنی عاشق حسین علی، یعنی آقای منتظر استاد من، بگو دیگر درس منظومه نگوید. هنوز رو پیش آقای بروجردی نرفت. و شاگردهای آقای طباطبایی را اسمهایشان را بنویسید تا شهری آنها را قطع کنی. من یک دفعه جا خوردم، آقای منتظری می‌نویسه. گفتم این چه حرفی است؟ اصلا این کار مشکلی است. میگه آقا من چجوری شاگرد آقای طباطبایی 2300 تا طلبه رو برم در اونجا وایسم یک یک یادداشت کنم که کی داره این درس رو میره؟ بعد اصلا خود کار فیاده نفسه قبیح نادرسته. بعد ایشون میگه که اصلا اجازه بدید من حتی شما رو قبول ندارم، من باید برم خودم با آقای بروجردی صحبت کنم ببینم ایشون چی میفرمان و منظورش چیه. حالا این بخش مهمترین بخش قضیه است. راه رو باز کرد و ما رو هدایت کرد، رفتیم خدمت حضرت آقای بروجردی. گفتند، من خدمت ایشون عرض کردم آقا پیغام حضرت عالی را فلانی رساند، من اسمش هم برای آقای محمد مقدس است، این چیزی که شما راجع به درس آقای طباطبایی فرمودید. میگه اول من شاگرد ایشون رو نمیشناسم، ثانیا این خیلی بد است. یادم هست آن وقت به مرحوم آقای بروجردی گفته بود، گفتم آقا از درس های حوزه آن قسمت که در دانشگاه ها و در دنیا یک مقدار روی آن حساب میکنند همین فلسفه است و این برای شما خیلی بد است. فردا میگویند آیت الله بروجردی فلسفه را تحریم کرد، این چیز خوبی نیست. خب آقای بروجردی خودش با فلسفه مشکلی نداشته، تحت فشار بوده. حالا ببینید مشکل سر ایناست. آقای بروجردی فرمودن، نقل قول آقای منتظری از آقای بروجردی، فرمودن من هم میدانم، من خودم در اصفهان فلسفه خواندم، ولی نمیدانید که از مشهد چقدر روی ما فشار میآورند. این مشهد درس تفسیر سوره حمد آقای خمینی هم مشهد تعطیل کرد. همین آقایی که درس است، همین آقایونه که درس اسفار آقای طباطبایی و منظوم آقای منتظری رو از طریق آقای بروجردی با فشار بهشون تعطیل کردن، چند دهه بعد وقتی آقای خمینی، حالا رهبر جمهوری اسلامی، داره از توی رادیو تلویزیون سوره حمد رو به شکل عرفانی تفسیر میکنه، تموم نکرد، نگذاشتن. بعد معلوم شد، آقای منتظری توضیح میده، معلوم شد که طرفداران آیت الله حاج میرزا مهدی اصفهانی و شاگردهای ایشان روی آیت الله بروجردی برای درس فلسفه فشار می آوردن. خب این آقا کیه؟ میرزا مهدی اصفهانی، از بزرگان مکتب تفکیک. اینا رو تونی سرگذشتش رو بیرید تو کتابای آقای محمد رضا حکیمی بخورید که من یه دفعه رفتم باش بحث کردم، دعوامون شد سر این مسئله. ایشون به شدت ضد فلسفه، بندم فلسفی، نتونستیم با هم دیگه آبمون تو یه چوب نرفت. بعد فرمودند آقای بروجردی، از طرف دیگر بعضی ها مسائل فلسفه را درک نمی کنند، فکرشان منحرف می شود. بعد ایشون تو نقل میکنه، میگه یه طلبه اومده بود تو درس آخوند کاشی در فلسفه خونده بود، بعد یه دفعه گفت من یه تکه خدا هستم. خب از همچه توفت پدیدهایی هم پیدا میشن. برای همین بوده که مثلا آقای خمینی خیلی احتیاط میکرده، میگفته فلسفه رو فقط باید به اهلش گفت، وگرنه افرادی که اهلیت ندارن همچون مشکلاتی ایجاد میشود. و آقای بروجردی میفهمند کسانی که نمیفهمند آن وقت نتیجه برعکس میداد، فلسفه باشد اما برای یک افراد خاصی در یک جای مخصوصی، اینجور عمومی نباشد که 400-500 نفر پای یک درس بریزن، این درست نیست. خلاصه آقای بروجردی میخواست راه میانه رو بگیره، نه که فلسفه رو کلن تعطیل کنه، بلکه فلسفه عمومی گفتن رو تعطیل بکنه، فلسفه رو تبدیل کنه به درس خصوصی مثل دوره خودش. بعد میگه مخصوصا منظومه و اسفار، به خصوص اسفار، که وقتی مرحوم صدرالمتعلمین در اسفار میرسد به حرفهای صوفی و عرفا، منظور وحدت وجود است، آن وقت اینجا کشش میدهد. اینها را خیلی افراد درک نمی کنند و عوضی می فهمند. واقعا هم همینطوریه، خیلی ها وحدت وجود رو اصلا یه جور دیگه می فهمند. حالا قیقت من در این زمینه کلی خاطره دارم، الان وقتش نیست، وگرنه زمان دیگه نقل میکنم. آقای منتظری میفرماید من از فرمایشات ایشان فهمیدم که آقای بروجردی با اصل فلسفه گفتن مخالف نیست. منم عرض کردم آقا اجازه بدهید من به جای منظومه یک اشارات درس بگویم. اشارات مال شیخ الرئیس ابن سیناست، فلسفه مشاعه، دیگه از اون چیزای افرا وحدت وجودی اینا توش نیست. و منشأ اشارات گفتن من این شد. طالبش هم قهرن کم است، اصلا منظومه خیلی طالب داره، اشارات طالب کمتری داره. حالا اینجا برای شما بگم، همین آقای خامنه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی هست، یکی از شاگردان درس اشارات آقای منتظری بوده، خودش نوشته در سرگذشت، البته یادش بیاد. گفتن باشه آقای بروجردی، من که با فلسفه مخالف نیستم، آخه اینجور که حالا 400 نفر سر درس فلسفه شما باشه، این برای من سنگینه، من نمیتونم جواب این مخالفین رو بدم. نمیدونی چقدر از مشهد دارن به من فشار میارن. دوباره ذکر کردن ایشون از حرفهای مشهد خیلی ناراحت شده بود و اینکه طلبها چیزهای عرفانی و درویشی را درک نمیکنن. خب بعد بلند میشه میگه که خب خدمت آقای بروجردی عرض میکنه که من میرم خدمت آقای طباطبایی، از ایشون خواهش میکنم ایشون هم به جای اسفار الهیات شفا بفرما، یا یه کتاب دیگه که خودشون صلاح میدونن، که دیگه اسفار نباشه، که همچو بهانه هم نباشه که شما روتون فشار بیارن، ما فلسفمون دیگه. آقای بروجردی گفتن که ایشان اطاعت نمیکنن، یعنی آقای طباطبایی. گفتم آقای منتظری میگه نه آقا، همه مطیع شما هستن، چه کسی تخلف میکنن؟ آقای بروجردی خوب اگه قبول کنن که خیلی خوبه، ما می فشار از رو دوشمون برداشته بشه. آقای منتظری میره خونه آقای طباطبایی، خدا رحمتش کند. ایشان در خانه زیر کرسی نشسته بودن، زمستون بوده و آقای طباطبایی زیر کرسی نشسته بود. اتفاقا چند روز هم بود که سالت داشتن، اواخر ماه رجب، و جریان را به ایشان گفتن. ایشان یعنی آقای طباطبایی اول خیلی ناراحت شد، فرمود این چه وضعیست؟ با فلسفه که نمیشود مخالفت کرد. ما با فلسفه داریم از دین شما دفاع میکنیم، حالا اومدید فلسفه رو میخواد ممنوع بکنید، چه حرفیه؟ من آقای طباطبایی تهدید میکنه، من شاگردانم رو برمیدارم میروم کوشک نصرت. کوشک نصرت دور از قمه، حوالی قمه، بین تهران و قمه، محلی در خارج از قم، آنجا درس میگویم. خیلی باعث خجالت خلاصه حوزه علمی قم بوده که استاد اول فلسفش عملا اینجوری مشکل براش ایجاد میشه. آقای منتظری به آقای طباطبایی میگه آقا ایدال فکر نکن، خلاصش این طلبایی که میان درس تو که فقط درسش رو من و تو نمیان، که اینا درس خارج آقای بروجردی هم میرن، شهری هم میخوان، تهدید شده شهریش رو قطع میکنن. وقتی شهریش رو قطع بکنه طلبه چجوری زندگی بکنه؟ کمک هزینه تحصیلیشه نمیتونه زندگی بکنه، بنابراین درس تو هم نمیاد. باید یه فکر دیگه کرد. بعد شما عنایت بفرمایید، من گفتم که شما از نظر آقای بروجردی تخلف نخواهید کرد، حالا که کسالت دارید، نزدیک ماه رمضان هم هست، ماه رمضان هم که حوزه تعطیل دو ماه میشه، شما یه فکری بفرمایید، شفا بگید، شفای ابن سینا بگید. دوباره آقای طباطبایی اما اگر گفتم بابا جان، آقای منتظری و آقای طباطبایی خودش گفتم بابا جان در این کتاب شفا یک جا لفظ وجود پیدا خواهید کرد، وقتی به بحث وجود رسید هر چه میخواهد دل تنگت بگو، یک کسی که نمورده اونجا رکورد بکنه، ضبط بکنه که شما در مورد وجود توش الهیات شفا چی گفتی، قضیه رو ظاهرش حفظ بکن که اسفار نمیگی، برو توش الهیات شفا هر چی میخوای بگو، مولا صدران که بر الهیات شفا تعلیق داره، تعلیق مولا صدران به الهیات شفا رو اونجا میتونی بیای بگی. خلاصه را ایشون رو راضی کردم، گفت عرض کردم که آقا آقای بروجردی مرجع و رئیس حوزه علمی هستن، باید با هم بسازیم. در نهایت ایشان به زور قبول کردند و به همین شکل هم عمل کردند و خلاصه من اشارات شروع کردم، آقای طباطبایی هم الهیات شفا شروع کردن. حالا به خاطر شیرینه میگه وقتی اشارات شروع کردم در گذر خان، این دوستانی که با قوم آشنا هستن، از درس اشارات برمیگشتم، یک کسی به من گفت عاشق حسین علی شنیدن در مسجد امام دوباره اشارات شروع کردی، اگر به گوش آقای بروجردی برسد چنین چنان میکنن. گفتم که برو آقا، من رفت خود آقای بروجردی اجازه گرفتم، نمیخواد دری خلاصه راپورت نادرست بدی. بعد ایشون میگه که یه دفاعی هم از آقای میرزا مهدی اصفهانی میکنه، میگه اونها هم احتمالاً با اصل فلسفه مخالف نباشن، اما این که عده‌ای اینها رو درک نمی‌کنن اینجور مخالفت می‌کنن. حالا بحث دیگه است، بگذاریم که این اگه دوستان خواستن مطالعه کنن، جلد اول خاطرات آقای منتظری صفحه 136 تا 139 که میشه گفت که قوی‌ترین معتبرترین مدرک در این زمین است. اما روایت آقای حسینی تهرانی، آقای سید، ایشون اسمشون مثل آقای طباطبایی، سید محمد حسین حسینی تهرانی. خیلی هم کتاب دارن، ماشاءالله 40-50 جلد کتاب دارن که من دو کتاب خونم دارم و بهشم مراجعه میکنم. کتاب خوبی هم هست. این بخشش رو برای شما باز خلاصه میخونم. ابتدا میگه مهاجرت علامه طباطبایی، از کجا هم نقل میکنم، دو تا کتابش در این زمینه نوشته. یکی در کتاب مهر طاغان که یادنامه و مصاحبات تلمیذ و علامه هست، و دیگرش کتاب مطلع الانوار که 10-11 جلده. توی جلد دومش یک صفحه‌اش در مورد آقای طباطبایی، این دو بخشش هر دو جاش هست. من از مهر طاغان نقل میکنم. نوشته مهاجرت علامه طباطبایی به قم و تحمل این همه مشکلات و دوری از وطن معروف برای احیای امر معنویت و ادای رسالت الهی و نشر و تبلیغ دین و رشد افکار طلاب و تصحیح عقاید حقه و نشان دادن راه مستقیم تحصیب نفس و تزکیه اخلاق و طهارت سر و تشرف به لقاء الله و ربط با عالم معنا می باشد. من این رو تصدیق میکنم. آقای طباطبایی در تبریز زندگیش راحت تر از قم بود. در قم واقعا فقیرانه و با مشقت زندگی کرده. همین امروز من چند تا مدرک جدید هم ارائه خواهم کرد. بعد میگه که نقلش از خود آقای طباطبایی، میگه من وقتی از آقای علامه به سای طباطبایی برای شاگردش اینو نقل کرده، این هر حرف آقای طباطبایی است، من وقتی از تبریز به قم آمدم و درس اسفار را شروع کردم، طلاب بر درس من گرد آمدند، قریب به 100 نفر. اون اوائلش، بعد آقای منتظری میگه به 200-300 نفر رسیده. در مجلس درس حضور پیدا میکرد. حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه اولا دستور دادند که شهریه طلابی که به درس اسفار میآیند قطع کنند. و بر همین اساس چون خبر آن به من رسید، من متحیر شدم که خدایا چه کنم؟ اگر شهریه طلاب قطع شود، این افراد بدون بضاعت که از شهرهای دور آمده اند و فقط ممر معاشانها شهریه است چه کنند؟ و اگر من به خاطر شهریه طلاب تدریس اسفار را قطع کنم، لطمه به سطح علمی و عقیدتی طلاب وارد می آید. من همینطور در تحیر به سر می بردم. تا بالاخره یک روز که در حال تحیر بودم و در اتاق منزل از دور کرسی می خواستم برگردم، چشمم به دیمان دیوان حافظ افتاد که روی کرسی اتاق بود. آن را برداشتم و تفکر زدم که چه کنم. آقای طباطبایی خیلی با حافظ مانوس بوده تا لحظه آخر. پرسیدم حضرت لسان الغیب، آیا تدریس اسفار را ترک کنم یا نه؟ این غزل آمد: من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. خب این غزل رو تو آخرش نوشته، خیلی غزل قشنگیست. من بخوام بخونم وقت میگیره. خودتون توی هم تو غزل توی دیوان حافظ همینجا میتونید مطالعه بفرمایید. اگرچه من خیلی منم به دلم نشست، دیدم عجب غزلیست. این غزل میفهماند که تدریس اسفار لازم و ترک آن در حکم کفر سلوکی است، کفر عرفانی است. و ثانیا، یا همان روز یا روز بعد آقای بروجردی آقای حاج احمد خادم خود را به منزل ما فرستادند و بدین گونه پیغام کرده بودند که ما در زمان جوانی در حوزه علمی اصفهان نزد مرحوم جهانگیر خان اسفار می‌خواندیم، ولی مخفیانه چند نفر بودیم و خفیتاً پنهانی به درس ایشان می رفتیم، اما درس اسفار علنی در حوزه رسمی به هیچ وجه صلاح نیست و باید ترک شود. من در جواب گفتم، این نکات آقای طباطبایی خیلی ارزنده است، آقای بروجردی از طرف من پیغام ببرید که این درس های متعارف و رسمی را مانند فقه اصول ما هم خوانده ایم، از عهده تدریس و تشکیل حوزه های درسی آن هم برخواهید آمد، از دیگران هم کمبودی نداریم. راست میگه، حاشیش بر کفایه و حاشیه تراز اوله. وقتی از تبریز به قم آمده ام، فقط و فقط برای تصحیح عقاید طلاب بر اساس حق و مبارزه با عقاید باطله مادیین و غیرهم میباشد. رسالت داشته پشت از تبریز اومده قم. در آن زمان که حضرت آیت الله با چند نفر خفیتاً به دست مرحوم جهانگیر خان می رفتن، طلاب قاطبه مردم به حمد الله مؤمن و دارای عقیده پاک بودند و نیازی به تشکیل حوزه های علنی اسفار نبود، ولی امروزه هر طلبه‌ای که وارد دروازه قم می شود با چند چمدان جامدان پر از شبهات و اشکالات وارد می شود. امروز باید به درد طلاب رسید و آنها را برای مبارزه با ماتریالیست ها و مادیگین بر اساس صحیح آماده کرد، فلسفه حقه اسلامی را به دانها آموخت و ما تدریس اسفار را ترک نمی کنیم. ولی در این حال من آیت الله را حاکم شرع می دانم. اگر حکم کنند بر ترک اسفار، مسئله صورت دیگری به خود خواهد گرفت. چقدر قوی، سنجیده و محکم صحبت میکنه. پیغام میده به آقای بروجردی، میگه حکم مسئله اینه، حکم میفرمایید شما حاکم شهر، بنده اطاعت میکنم، اما گردن شما. علامه فرمودند پس از این پیام آیت الله بروجردی دیگر به هیچ وجه متعرض ما نشدند و ما سالهای سال به تدریس فلسفه از شفا و اسفار و غیره ما مشغول بودیم. خب اینجا اون جزئیاتی که آقای منتظری گفته بسیار دقیق تره. اینجوری نبود که ایشون بتونه اسفار درس بده، ایشون مجبور شد، به زور مجبور شد الهیات شفا بگه. مدت‌ها بعد دوباره اسفار گفت یا اسفار رو خصوصی کرد، اسفار رو محرمانه کرد، نمیتونست، بالاخره نمیتونستن با آقای بروجردی مخالفت بکنن. و بعد هم میگه که ایشون آقای بروجردی خیلی به من احترام داشتن، یک روز یک جلد قرآن کریم از بهترین و صحیح‌ترین تبها به عنوان هدیه برای من فرستادن. روابط حسنه بوده بالاخره به جای خودش. خب این بخش تمام، من دیگه شرح نمیدم، اینقدر قشنگ بود نقل این دو طرف و این تفعول حافظ که دیگه نیازی به شرح ندارم. اما بخش سوم، دانشگاه خمینی و طباطبایی. خب این بحث یکم تاریخی تر. دو بحث دارم اینجا، یکی آقای خمینی و دانشگاه اسلامی، یکی آقای طباطبایی و دانشگاه، مطلق دانشگاه. اما بحث اول، آقای خمینی از ابتدا با تأسیس هر گونه مرکز اسلامی متجدد مخالفت کرده است و این گونه مراکز آموزشی و پژوهشی ترویجی اسلامی را توطئه دشمنان اسلام برای کنار زدن روحانیت و ترویج اسلام طاغوتی یا آمریکایی معرفی کرده است. به نظر ایشان متولی آموزش، پژوهش و ترویج اسلام منحصراً حوزه‌های علمی سنتی و روحانیون باید باشند و لاغیر. این نظر اول تا آخر زندگی ایشون بود. برای که آقای خمینی رو بشناسیم باید اینا رو بدونیم. حتی اگر مراجع تقلیدی امثال مرحوم سید کاظم شریعت مداری هم دار و تبلیغ اسلامی در قم تأسیس کنند، به زعم آقای خمینی این هم توطئه نظام شاهنشاهی است که نباید پا بگیرد. به مواضع و اظهارات آقایان میلانی و طباطبایی در این باره در سخنرانی قبلی من اشاره کردم. آقای خمینی و پیروانش کوشش فراوان کردند تا دار و تبلیغ آقای شریعت مداری پا نگیرد. البته آقای خمینی از اظهار نظر علنی در این زمینه خودداری کرده است. یعنی من هیچ عبارتی در مستقیم ازشون ندارم به شما بگم. اما فراوان توی خاطرات یاران آقای خمینی این که ایشون مثلا آقای خزعلی رو فرستاده. دقیقاً آقای خزعلی رو که 9 جلسه که من رفت آمد کردم پیش آقای شریعت مداری و آقای خمینی یا شیخ محمد یزدی یا دیگران که جزئیاتی در این زمینه ذکر کردن که آقای خمینی حسابی کوشش میکنه که دار و تبلیغ پا نگیره. مستند تو تمام خاطرات یارانش اینو میشه پیدا کرد. یعنی یه فصلش همیشه در مورد دار و تبلیغ است. جالب اینجاست که دار و تبلیغ آقای شریعت مداری از مهر 1344 شروع به تربیت مبلغین به روش جدید، آموزش زبانهای خارجی در حوزه علمیه قم برای نخستین بار به شکل سازمان یافته، تأسیس مرکز مجزای آموزشی برای بانوان، ارتباط با مراکز شیعه غیر ایرانی، ارتباط با مراکز اهل سنت خارج از ایران، ارتباط با مراکز دینی خارج از جهان اسلام، انتشار نخستین مجلات اسلامی به سبک جدید از قبیل درس‌های از مکتب اسلام، نسل جوان و پیام شادی. من نسلی هستم که همه این مجلات رو دیدم. مکتب اسلام رو پدرم می‌خوند، نسل جوان توی خونه ما میومد، پیام شادی برای بچه‌ها بود. اون کودکان، اون برای جوانان، اون برای بزرگسالان. خب چرا بقیه مراجعشون این نکردن؟ اینا خدمات آقای شریعت مداریه. اما مخالفت، حالا من بحثم این نیست، جای دیگری کتاب نوشتم در مورد آقای شریعت مداری، جای خودش. اما مخالفت آقای خمینی با دانشگاه اسلامی رژیم شاه کاملا علنی بود، یعنی برخلاف مخالفتش با دارالتبلیغ آقای شریعت مداری در مورد رژیم شاه سخت تعارف نمی‌کرد. حسابی مفعول می‌بینید که عباراتش رو می‌خونم. به دو سخنرانی ایشان در این زمینه اشاره می‌کنم. اولی سخنرانی مورخ 26 فروردین 1343 در مسجد اعظم قم بعد از اینکه از زندان آزاد شدند. عبارت خود ایشون، فرم مفصل من یک پاراگرافش انتخاب کردم. مگر می شود با دانشگاه اسلامی اسلام را شکست داد؟ مگر ما می گذاریم شما دانشگاه اسلامی درست کنید؟ ما تفسیق می کنیم آن که وارد بشود در این دانشگاه. میگیم اینا فاسقن، بین ملت از بین خواهد رفت. مگر اینها می توانند که اسلام مسلمین و علمای اسلام را تحت وزارت فرهنگ قرار دهند؟ غلط می کند. آن وزارت فرهنگی دخالت در امر دیانت و اسلام می کند. مگر ما می گذاریم این مطلب بشود؟ مگر خمینی بمیرد؟ نعوذ بالله مراجع اسلام هم خدای ناخواسته از بین بروند. البته وقتی رفتیم ما دیگر تکلیفی نداریم، لکن ملت اسلام هست. این جلد اول صحیفه امام. دومی، پیام کتبی به ملت ایران به مناسبت 40 شهدای تبریز مورخ 4 فروردین 1357. هنوز نجف هستن ایشون. اینو که با دستخطشون نوشتن. قبلی سخنرانی بود، اینو نوشتن. اخیراً با زمزمه بسیار خطرناک دانشگاه اسلامی در مشهد مقدس آغاز شده است. این اخبار چقدر دقیق دنبال می‌کرده ایشون. این همونی که دکتر نصر میگه 52-53 ما زمین خریدیم در نزدیک طوس مشهد برای ساختن این دانشگاه. خودش هم شد رئیسش. خب در مشهد مقدس آغاز شد. غافل از آن که اینها کوچکتر از آنند که بتوانند اسلام را با اسم اسلام بکوبند. ما همانطور که سابق گفتیم کسانی که در این دانشگاه قلابی وارد شوند به ملت معرفی میکنیم و آنها را از اعضای رسمی سازمان امنیت قلابی بدتر و مضرتر به اسلام و کشور اسلامی میدانیم. ملت اسلام با آنها معامله معانده با اسلام خواهند کرد و چنان آبروی آنها در جامعه ریخته می شود که نتوانند دم از اسلام شاه ساخته بزنند. تهدید بسیار جدی. برید هر کدامتون جرأت کردید با این دانشگاه شاهانه همکاری بکنید، ما میدیم آبروتون رو اونقدر ببرن که دیگه نتونید توی جامعه زندگی کنید. خب میدونید سال 48، این 57 گفته، سال 48 توی کتاب همون سخنرانی های ولایت فقیه اونجا با جواز بختان زده داده. من هم صوت ایشون آوردم هم متن کتبیش آوردم که توی نسخه بعدی حذفش کردم. تهمت در حکومت اسلامی 5 جلسه‌اش رو من منتشر کردم، برید اونجا اسنادش رو ببینید. میگه با آخوندهای حکومتی شما مجازید بهشون تهمت بزنید، یعنی حتی کاری که نکردن بهشون نسبت بدید تو اونا رد چشم مردم بیاندازید. فتوای مرجع تحقیق اون زمان انقلابی. موضع قاطع، این تموم شد، فرمایش ایشون تموم شد. موضع قاطع، آشتی ناپذیر و سریع آقای خمینی در مقابل دانشگاه اسلامی نیازی به شرح ندارد. هر که با چنین دانشگاهی همکاری کند از جانب ایشان تفسیق می شود، یعنی فاسق، و آبروی آنها چنان ریخته خواهد شد که نتوانند در جامعه دم بزنند. ادامه این شیوه برخورد چند سال قبل در باه توهم جواز تهمت زدن به این دست علما هم صادر شده بود. مشخص نیست، حالا من یک تعریض نوشتم، مشخص نیست دانشگاه اسلامی مورد بحث ایشان چه فرقی با دانشکده الهیات دانشگاه تهران داشت. برخی یاران آقای خمینی از قبیل مرتضی مطهری از اواسط دهه 30 1133 استاد این دانشگاه بودند و برخی دیگر هم فارغ التحصیل همین دانشکده بودند، مانند سید محمد بهشتی، محمد جواد باهنر و محمد مفتح. خب اینا همه دانش آموختگان دانشکده الهیات دانشگاه تهران بودند. او استاد، اینا هم دانش. اساتید این دانشکده هم علل اغلب دانش آموختگان حوزه های علمیه بودند و در خدمات علمی و دینیشان نمیتوان تردید کرد. از قبیل بدیع الزمان فروزان فر، سید محمد کاظم اسرار، محمود شهابی، حسین علی راشد، محمد جواد مشهور، محی الدین الهی قمشه، سید جلال الدین محدث ارموی، ابوالقاسم گرجی و مهدی حائری یزدی. اینا با دانشگاه طاغوت هم کاری کردن؟ دانشکده الهیات معقول و منقول اون زمان چه فرقی میکرده؟ اونم بالاخره مولا رژیم شاه بوده. نگاه آقای خمینی به دانشگاه همواره بدبینانه بود. به عنوان نمونه به این سخنان توجه کنید. مقصود ما از اصلاح دانشگاه ها چیست؟ این فرمایش ایشان در 1 اردیبهشت 59. آنچه که ما می‌خواهیم بگوییم این است که دانشگاه‌های ما دانشگاه‌های وابسته است. دانشگاه‌های ما دانشگاه استعماری است. دانشگاه‌های ما اشخاصی را که تربیت می‌کنند، تعلیم می‌کنند، اشخاصی هستند که غرب زده هستند. معلمین بسیاریشان غرب زده هستند و جوان‌های ما را غرب زده بار می‌آورند. ما می‌گوییم که در این 50 سال یا بیشتر که ما دانشگاه داریم، فراورده‌های دانشگاه را برای ما عرضه دارید. من فکر می‌کنم که هیچ دانشگاهی چیزی درست نکرده. ما میگوییم که دانشگاه‌های ما مانع از ترقی فرزندان این آب و خاک است. ما میگوییم که دانشگاه ما مبدل شده است به یک میدان جنگ تبلیغاتی. ما میگوییم که جوان‌های ما اگر هم علم پیدا کردن تربیت ندارند. مربا به تربیت اسلامی نیستند. تربیت شده به تربیت اسلامی نیستند. آنهایی که تحصیل می‌کنند برای این است که یک ورقه به دست بیاورند و بروند و سربار ملت بشوند. اساتیدی که در دانشگاه ما هستند بسیاری از آنها در خدمت غربند. جوانهای ما را شستشوی مغزی میدهند. جوانهای ما را تربیت فاسد میکنند. پایان نقل قول ایشون. این همان سخنانی است که از آن واقعه تأسف‌بار انقلاب فرهنگی و تصفیه اساتید و دانشجویان دگراندیش درآمد. اشتباهی مطلقا غیر قابل توجیه که من و نسل من فریب این سخنان را خورد و بابت آن باید از همه آسیب دیدگان این واقعه زشت عذرخواهی کرد. برنامه اسلامی کردن دانشگاه ها را امروز می توانیم با گوشت و پوست خود لمس کنیم. سیطره ایدئولوژی و تنگ نظری بر دانشگاه ها. آیا دانشگاه های ایران قوی تر از دانشگاه های قبل از انقلاب شدند؟ به جرأت می گویم نه. خب این بحث خودش جای گفتن فراوان دارد. بحث دوم، آقای طباطبایی و دانشگاه. این بحث شامل 3 قسمت است. در عنایت بفرمود اینا حرفای تازه است. ارتباط مستمر این 3 قسمتش ایناست. ارتباط مستمر با دانشگاهیان نخبه، جایزه سلطنتی کتاب سال 1333، دکترای افتخاری سال 1152. الف. آقای طباطبایی اولا در کار و تبلیغ اسلامی آقای شریعت مداری فعال بود. از اساتید و ممتحنین آن بود. برخی کتابهایش هم برای نخستین بار انتشارات دار و تبلیغ منتشر کرد. من را داشتم، خودم نسخش رو دیدم و داشتم. اما ایشان در طول عمرش هرگز در هیچ یک از دانشگاه کشور قبل و بعد از انقلاب سمت آموزشی، پژوهشی یا اجرایی نداشته است تا آقای خمینی بفرمان استاد دانشگاه شده. به عبارت دیگر هرگز استاد دانشگاه یا رئیس دانشکده یا رئیس دانشگاه نبوده است. اما برخلاف آقای خمینی، آقای طباطبایی روابط بسیار حسنه‌ای با اساتید دانشگاه داشت. از اواخر دهه 30، دقیقاً 1337، جمعی از اساتید دانشگاه تهران در معیت هنری کوربن، استاد دانشگاه سوربن، استاد متشخص شناخته شده دانشگاه سوربن، حدود 4-5 ماه سال با ایشان مذاکره علمی داشتند که تا سال 1355 ادامه داشته است. ببینید این که آقای طباطبایی ماهی 2 بار سوار اتوبوس عمومی بشه، از قم بیاد تهران، تاکسی بگیره، بعد بره خونه اون ظلمشت و تو این جلسات شرکت کنه و این جلسات هم هرگز تعطیل نشه. ببینید چه ذهنیتی برای آدم باز میسازه. یک ذهنیت باز، برخلاف ذهنیت آقای خمینی که یک ذهنیت بسته است. آقای طباطبایی از فلسفه و عرفان دنیا مطلع بوده. اطلاعات آقای خمینی از فلسفه، اطلاعات دوره افلاطون ارسطو یونان باستانه، نه جدید. این جلسات پربار در غیاب کوربن با محوریت آقای طباطبایی از اواخر دهه 30 تا آذر 1157 ماهی 2 بار در تهران غالبا در منزل سید احمد ظلمجد طباطبایی تشکیل شده است. پای ثابت این جلسات علاوه بر مرتضی مطهری، سید حسین نصر و داریوش شایگان و برخی وکلای دادگستری از قبیل ظلمجد و عیسی سپهبدی بودند. سپهبدی استاد فلسفه، استاد فرانسه دانشگاه تهران بوده. مقدارم داشتگاه حقوق تدریس میکرده. اما به لحاظ فرانسوی شماره 1 بوده. حتی نصر از فرانسهش تعریف میکنه. این اولین مترجم بین طباطبایی و کوربن بود. هیچ شخصیت حوزوی را من سراغ ندارم که اساتید دانشگاه این گونه از محضر وی استفاده کرده باشن. هیچی. اطلاع دارم و میگم. هیچ کسی من معادل آقای طباطبایی نمیشناسه. در زمان بازنشستگی سید محمد کاظم اسرار، متوفای 1153، از دانشکده الهیات معقول و منقول سابق، آقای طباطبایی سید مرتضی جزائری یکی از شاگردانش را در مهر 1140 کتباً به عنوان جانشین آقای اسرار به دکتر نصر معرفی کرد. هرچند این جانشینی عملی نشد، اما بالاخره ارتباط آقای طباطبایی با دانشگاه در این سطح بسیار بالا بوده. کرسی تعیین می‌کرده، نه که خودش استاد دانشگاه باشه، معرفی می‌کرده. در روابط حسنه آقای طباطبایی با دانشگاه و دانشگاهیان هیچ تردیدی نیست. خب این اول که من قبلا گفته بودم. حالا یک چیز جدید. در نخستین دوره جایزه سلطنتی کتاب سال 1333 در حوزه فلسفه اسلامی، دو جلد نخست کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم آقای طباطبایی با مقدمه و پاورقی های مرتضی مطهری، قم دارالعلم 1332، به عنوان کتاب سال شناخته شد. این جوایز در اوایل فروردین هر سال توسط شخص شاه به نویسندگان برگزیده اهدا می شده است. به نظر نمی رسد آقای طباطبایی یا آقای مطهری در جلسه مذکور شرکت کرده باشند. هرچند خبری هم از عدم دریافت جایزه مذکور در دست ندارم. جزئیات این مسئله را من در کتاب حکمت ستیزی و بی اخلاقی که در آلمان منتشر کردم آوردم. اگر کسی از دوستانی که صدای منو می شنوند به روزنامه اطلاعات فروردین 1333، همون اوایلش هم از باز ششم هفتم فروردین باشه، از مراسم اعطای جایزه کتاب سال دسترسی دارن، لطفا اون صفحه رو برای من بفرستن. من بقیه شماره روزنامه اطلاعات پیدا کردم، این شماره رو این مال این سال رو نتونستم پیدا کنم. جیم، در مورد حالا بیام سراغ دکترای افتخاری. روزنامه اطلاعات یک شنبه 26 اسفند 1152 شماره 14357 صفحه 7، من عین کلیشه‌اش رو در متن کتبی این بحث منتشر خواهم کرد. در گزارشی با عنوان مراسم اعطای درجه دکتری به ایران شناسان در دانشگاه تهران، بزرگداشت خارجیانی که ایران را به ما شناساندند، اسامی حدود 10 دانشمندی که منشور دکترای افتخار را حضوراً دریافت کرده اند نوشته است. اسمش هست. حالا اونی که من میشناختم ایزوتسوست. توشیکی هیزو ایزوستو. اونو میشناختم. بقیهشون تقریبا از کشورهای مختلف بودن. هم از مصر و پاکستان و هند و اینها، بیشترشون هم از اروپا و آمریکا هست. حالا اسمشون رو مجموع میارم، وقت نیست که همه رو بخونم. در انتهای این داره که دو تا هم هستن که نیومدن، میگه که ما میدیم سفیر ایران تو کشور خودشون از روسیه هستن، شوروی بهشون بدن. بعد مینویسه تو روزنامه: منشور دکترای افتخاری استاد علامه حاج آقا رحیم ارباب و استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی طی مراسم دیگری اهدا خواهد شد. پس بنابراین اسمشون اعلام شده، اما اون جلسه اینها نبودند و بعداً اهدا خواهد شد. در آن زمان هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه تهران و سید حسین نصر رئیس دانشگاه صنعتی آرامه بودند. در این مراسم امیر عباس هویدا نخست وزیر سخنرانی کرده است. آیا مراسم دیگری برای این دو عالم برگزار شده یا منشور دکترای افتخار در منزل دو افتخاری در منزل هر یک از این دو دانشمند به آنها اهدا شده است؟ اطلاعات من کافی نیست. به روایت سید مصطفی محقق داماد، به توصیه مرتضی مطهری آقای طباطبایی به سفر رفت تا منشور دکترای افتخاری را دریافت نکند. اما برخی از نوه‌های پسری ایشان مدعی هستند مدارکی دارند که دکترای افتخاری دریافت شده است. خواهش کردم بده من بدن تا زمانی که دارم با شما سخن میگویم هنوز به دست من نرسیده. انشالله عنایت بفرمان این مدارک رو یا خودشون منتشر بکنن بعد از 40 سال، یا به دست من برسونن که ما حداقل بدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. من تا مدارک را شخصا نبینم نمیتوانم اظهار نظر کنم. جالب اینجاست که در تقویم دانشگاه تهران که به صورت آنلاین قابل دسترسی است، لینکش هم خواهم گذاشت، اسم این دو نفر به چشم نمیخورد. تنظیم کنندگان تقویم از ترس نیروهای فشار اطلاعات تاریخی را متاسفانه حذف کردند. هرچند در فهرست دکترای افتخاری قبل و بعد از انقلاب متعلق به دانشگاه تهران که نسخه از آن نزد من است، اسم این دو نفر به چشم می‌خورد. این دوستان دانشگاه من نباید تن به این فشارها بدن. اینا جز تاریخ فرهنگ ماست. خب بگذاریم. فعلا در حدی که الان اطلاع دارم. بخش چهارم، خانه روبروی مدرسه حجتیه. آنچه از خانه می دانیم این است که اولا خانه در دهه 40 و اول دهه 50 ملک محضری آقای خمینی بوده است. ثانیا آقای طباطبایی بعد از فوت همسرش در بهار سال 1344 در تابستان آن سال تا اواخر زمستان 1345 مستأجر آقای خمینی در این خانه بوده با ماهی 300 تومان مال و اجاره. و به اتفاق پسرش سید عبدالباقی و عروسش نجم خانم نجمه حاری یزدی در این خانه زندگی کرده است. سالسن مستأجر یعنی آقای طباطبایی به دلیل تنگ دستی چند ماهی نمیتواند مال و اجاره را بپردازد و دقیقا در دهم اسفند 1345 با فشار محمد حسن عرابی نماینده مالک و داماد ایشان با اعلام عدم رضایت مالک مستأجر با عجله در چله زمستان خانه را تخلیه می کند. آنچه در بحث مهم است علت واقعی فشار مالک برای تخلیه خانه در فصل زمستان است که در بخش بعدی می آید. این بخش شامل دو بحث است که اطلاعاتی از خانه از صحیفه ما دیگر از این معتبرتر کتاب نداریم در این زمینه و تحلیل نامه های صحیفه امام و مقایسهش با کتاب گذر ایام در خاطرات دختر امام. این رو طورم خوبه که قبلا چون من بهش نقل کردم حالا ببینیم چقدر با هم دیگه سازگاری دارم. اما اطلاعات از خانه در صحیفه امام در حد اطلاع من حداقل 8 نامه در این زمینه در جلد دوم صحیفه امام آمده است که به ترتیب تاریخ قسمت های مرتبط آنها را اینجا نقل می کنم. همه را آوردم اما فکر نمی کنم فرصت کنم همه را برای شما بخونم. برخی جملاتش را می خونم. 7 نامه نخست خطاب به سید احمد خمینی است. نامه آخر خطاب به محمد حسن عرابی داماد آقای خمینی. تاریخ نامه ها آذر 1349 تا آذر 1350 است. من امیدوارم نامه های دیگری هم باشه. این نامه ها تاریخ رو میتونیم بگیم که چه بوده و چه نبوده به خصوص قبل از این تاریخ. نامه اول در این نامه مورخ 5 آذر 1349 هست. در اون زمان سید احمد خمینی با خانم فاطمه طباطبایی ازدواج کردند. آقای خمینی باباشون نوشتن عروسی را تبریک میگویم، ابراز امیدواری کردن. اینا میگذارم دعاشون میکنم. از این که من راجع به منزل چیزی گفتم گله کردید، اما گله نیستش، من نیست توی کتاب نیمده. حق با شماست ولی چون از شماها توقع دارم که همیشه ملاحظه جهات را بکنید، گاهی از روی ناراحتی اگر چیزی برخلاف صلاح گفته شده باید پدر پیر را ببخشید، آنجا را به دست طلاب بدهید، هر طور صلاح میدانید. ببینید این خانه در دست فلواقع خانواده آقای خمینیه. پسرش هم در اون زمان که این نامه نوشته 24 سالشه، 24-5 سالش. داره بهش میگه که این خونه ملاحظه جهات رو بکنه. خب من میفهمم چی داره میگه. میگه که از این نمیتونه استفاده خصوصی کنه. باشه، این خونه باید به دست طلاب داده بشه تا استفاده عمومی بشه. تو نامه دوم میگه خونه شده کتاب خونه. این خونه رو تبدیل به کتابخونه کردن. نوشته از کتابخانه چیزی ننوشته. 2 بهمن همون سال. نمیدارم به چه حالت. هر چه زودتر تحویل اهل علم دهید و این جانب را مطلع کنید. بابا داره از اونجا از نجف خونه رو دنبال میکنه. آقای خمینی در مسائل مالی بسیار محتاط بود. این انصافا نکته مثبت زندگیشه. اجازه نداده که خانواده‌اش توی این امور لفت و لیست داشته باشه. بنده منتقد ایشون هستم اما در این مورد چیزی خلاف ازش ندیدم و این اتفاقا نکته مثبتی تو زندگی داره. میگه که این وجوهات شرعی هست، حق نداره ازش استفاده کن، برو خونه دیگه برای خودت پیدا کن. نامه سوم 17 بهمن 49 راجع به کتابخانه، چون من از وضع ساختمان آنجا اطلاع نداشتم نوشتم اگر میشود حجره‌هایی برای طلاب زیاد شود، اگر مناسب نیست اختصاص دهید به همان مؤیل ها، یعنی طلابی که ازدواج کردن عائله دارن و شما مختارید در این. بعد احمد خمینی پاورقی زده، البته ایشون با تشکر کرد که نامه رو از بین نبردشون، برخش خلاف برخیر بر ضد اونه، ولی اومده پاورقی زده گفته که این کتاب خونه اتاق‌های بزرگ به تعداد 8 عدد داشت، هر اتاق به یک خانواده مؤید داده شود قرار بود. امام ابتدا با این طرح مخالفت کردند، وضع کتابخانه را برایشان شرح دادم، ایشان با این نظر موافقت کردند. این پاورقی احمد خمینی که من با وفاداری امانتداری هم متن رو بردم هم پاورقی مرتبط رو. 30 فروردین 50 آقای خمینی نوشتن مطلبی که باید تذکر بده هم آن است که ممکن است آقای صدوق یزدی، یعنی همون امام جمعه یزد مرحوم آقای صدوق بزرگ، ایشون میخوان بیاین قم، اگر خواستن کتابخونه رو خریداری کنند و مدرسه بنا کنند تحت اختیارشون قرار بدید. من بهشون بالاخره اعتماد دارم و اصل خاطرم. 16 تیر 50 میندیسن که احمد عزیزم مرقوم بی تاریخ شما رسید. من نمیدانم چرا به این زودی از آخوندهای بی بند و بار شدی. حالا احمد هم اینا رو سانسور نکرده. باریکلا. پس از این اول فوق نامه را تاریخ بگذار. تاریخ بذار ببینم کی این نامه را نوشتیم. تو بی تاریخ که نمیشه. ایشون مرتب بوده، منظم بوده. بعد شروع کن راجع به منزل وکالت برای آقای اعرابی. آقای اعرابی داماد ایشون، شوهر فهیمه مصطفی، دختر آقای خمینی، فرستادن. منزل را باید به قیمت عادله تقویم کنند و بچه آن را دریافت نمایند و قباله بدهند و در دریافت بچه هم ایشون وکالت را داده به آقای اعرابی و جزئیات هم تا نوشته، یعنی تو همه جزئیات وارد شده که چجوری بدن، به کجا بدن و همه این. در نامه ششم که تاریخ نداره، حالا ایشون به پسرش میگفت تو تاریخ بزنی، حالا خودش تاریخ نگذاشته، تو نامه ششم که باید مثلا نیمه دوم تیر تا دهه اول آبان 50 باشه از قبلی و بعدیش، میگه احمد عزیز نمیدانم چه شده در کتابخانه رفته اید. در از پسرش رو توبیخ میکنه، چرا رفتی تو کتابخونه؟ کتابخونه همون خونه ای که قبلا آقای طباطبایی توش نشسته. آقای طلبه نبودند یا آنها رو خارج کردید؟ مرقوم داری؟ خیلی بعید به نظر میرسد که به آنها پیشنهاد تخلیه کرده باشید. در هر صورت آنجا باید طلبه ها باشند. شماها منزل پیدا کنید، خارج بشوید، این امر را تکرار نکنید. ما همچو چیزای انتظار از زمامداران داریم. اموال شخصی رو با اموال عمومی وجوهات شرعیه با همدیگه اینا رو با تمیز بدید، نکنه جیب خودتون رو با جیب بیت المال یکی بگیرید. احمد خمینی پاورقی گفته به بابام گزارش دروغ دادم، من طلبه ها رو خارج کردم، ایشان چون با روی من آشنا بودن این گزارش را قبول نکرده و با دیده تردید در نامه ذکر کردن. البته بنده اینجوری از نامه باباشون نفهمیدم که اصل ماجرا دروغ بوده است. من یک لحظه در کتابخانه زندگی نکردم. کتابخانه امام در قم روبروی مدرسه حجتیه بود که ساواک با حمله به آنجا تمام کتاب‌ها را به یغما برد و تعطیلش کرد. بعداً حدود 12 طلبه را به آنجا آوردیم. امام کتابخانه را فروختند و آنجا تبدیل به درمانگاهی به نام قرآن اطرد شد که دیگه توضیحش رو من توی جلسات گذشته آوردم. این هم پاورقی آقای احمد آقا. نامه هفتم، 10 آبان 50. تو اینجا آقای خمینی توضیح میدن که ظاهراً این سه نفر طالب این خونه هستن، یکیش آقای صدوقی هست برای مدرسه ساختن، یکیش آقای مهدی حائری تهرانی هست برای مدرسه حقانی، یکیش هم در منگاه قرآن و اطرد هست و گفته هر کدوم که پول بیشتری دادن خونه رو به اون بدید. اوقات هم بوده کار درستی هم از چون وجوهات شریعت مزایده است. بس نامه هشتم و نامه آخر 7 آذر 50، این یکی خطاب اعرابی است. نوشتن نامه دریافت شد، از مضمونش مطلع شدیم. معلوم میشه که آقای صدوقی و آقای حائری تهرانی خوب نیومدن، قیمت مناسبی ندادن. شما هر جوری که میدونید برید به اون کسی که حاضره، یعنی همون درمانگاه قرآن و اطرف بسته رو. برای این جانب بیش از این معطل کردن روانیست، در هر صورت معامله را تمام کنید و بچه آن را به وسیله آقای دیبایی، محمد تقی دیبایی از تجار معتمد آقای خمینی تو بازار تهران، برای آقای نصرالله خلخالی مسئول امور مالیشون در نجف بفرستید، چون امیدی به زندگانی نیست، به اقساط نمیتوانم بفروشم. ثانیاً مراجعه نفرمایید و معامله را تمام نمایید. خب این مواردی که میخواستم از صحیفه ایمان من پیدا کردم. حالا بحثش تحلیل اینها. اهتمام آقای خمینی به جزئیات امور اقتصادی خانواده و دفترش حائز توجه است. احتیاط شدید ایشان در تمایز اموال شخصی و اموال عمومی خصوصا وجوهات شرعیه شایسته تقدیر است. این خانه موقعیت جذابی در مرکز شهر قم داشته است. از این نام ها مشخص می شود که فرزند کوچکتر خانواده که در آن زمان جوانی 24-5 ساله است نیم نگاهی به خانه دارد. نظر مالک خانه این است که خانه کتابخانه باشد یا در اختیار طلابی که ازدواج کرده اند، یعنی معیل، قرار داده شود و خانواده ایشان، یعنی خانواده آقا خمینی، شخصا از این خانه استفاده نکند. در نیمه اول سال 50 اخباری که به آقای خمینی رسیده استفاده شخصی پسرش احمد از آن خانه است که البته احمد تکذیب کرده است. از اوایل سال 50 آقای خمینی تصمیم به فروش خانه میگیرد. مشتریهای خانه محمد صدوقی یزدی برای مدرسه علمیه، مهدی حائری تهرانی برای مدرسه حقانی و نماینده درمانگاه قرآن و اطرت برای الحاق به درمانگاه هستند. آقای خمینی وکالت فروش خانه را به محمد حسن عرابی دامادش داده است از تجار قم. اولویت با آقای صدوقی بوده است که در مزایده درمانگاه قرآن اطرت پیروز می شود. در پاورقی آمده که خانه سهم امام است. توی متن نامه آقای خمینی این نیست. و در نامه آخر آقای خمینی که 69 ساله است نوشته چون امیدی به زندگی نیست به اقساط نمی فروشد و سریعا فروخته شود و بهایش برای مسئول دفتر مالیش در نجف ارسال شود. بالاخره خانه ظاهرا در اواخر پاییز 1350 به فروش رفته است. این وقایع دقیقا 5 سال بعد از اخراج آقای طباطبایی از خانه اتفاق افتاده است. خب حالا این قسمت مقایسه گذر ایام در خاطرات دختر امام با نامه‌های صحیفه امام است. مقایسه مفاد نامه‌های فوق با کتاب خاطرات سرکار خانم فریده مصطفوی اعرابی دختر آقای خمینی نشان می‌دهد که کتاب خاطرات مذکور به لحاظ تقدم و تأخر زمانی کاملا مشوش است. بر اساس این کتاب، حالا عبارت از کتاب خانم دختر آقای خمینی نقل می‌کنم. در سال 1143 فرد این ملک را به قیمت 90 هزار تومان به آقا یعنی آقای خمینی فروختند و به نام ایشان سند زدند. بعد از آن که آقا تبعید و به ترکیه فرستاده شدند گفتند که این ملک سهم امام و سادات یعنی خمس است و خواستار آن شدند تا ملک به کتابخانه تبدیل شود. این البته 5 سال بعد اتفاق افتاده، نه اون زمان. در کتاب مذکور سکونت آقای طباطبایی متأخر بر کتابخانه شدن خانه است. این عبارت هم کاملا به نامه‌های پدرش در صحیفه امام در تعارض است. نوشته که مقاومت علامه طباطبایی برای تخلیه خانه مدتی به طول انجامید و آقا نگران این بودند که اگر فوت کنند این خانه به نام ایشان میماند و به ورثه نمیرسد، در حالی که متعلق به ایشان نیست. پایان نقل قول. آقای طباطبایی سال 45 از خونه بیرونش انداختند. بعد کتاب خونه شده کتابخانه. به علاوه نکاتی که در کتاب مذکور درباره توصیه آقا شیخ مرتضی حائری یزدی درباره انتقال خانه به دامادش سید مصطفی خمینی که همراه پدرش در نجف بوده یا انتقال خانه به آقای طباطبایی، اینا همش تو کتاب خانم اومده، با کلیه شواهد موجود ناسازگار است. آقای طباطبایی از تابستان 44 تا اواخر زمستان 45 مستأجر خانه بوده که با فشار اعرابی شوهر این خانم نماینده امام نماینده آقای خمینی خانه در زمستان از مستأجر بیرون انداخته شده است و از اواخر زمستان 45 خانه تبدیل به کتابخانه شده است، نه قبل از آن. یک کتاب‌ها توسط ساواک به نوشته شما غارت شده است. بعد خانه در اختیار احمد خمینی بوده که برخی جزئیاتش در نامه ذکر شد و احمد هم تکذیب کرد و او ادعا دارد خانه را در اختیار 12 نفر از طلاب قرار داده است. بالاخره چون آقای خمینی از استفاده شخصی فرزندانش از این خانه که از وجوهات شرعیه بوده نگرانی داشته، از اوایل بهار سال 50 تصمیم فروش فوری خانه میگیره. اینها هیچ ربطی به آقای طباطبایی نداشته. برخلاف نوشته سرکار خانم فریده مصطفوی، فروش این خانه کمترین ارتباطی به آقای طباطبایی نداشته، چرا که ایشان 5 سال قبل از این خانه بیرون انداخته شده بود. متاسفانه نویسنده این کتاب خاطرات یا ناشر آن که دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی باشد به خود زحمت ندادند مفاد آن را حداقل با کتاب صحیفه امام راستازمایی کنند و با آبروی شخصیت‌های منزهی مثل مرحومان شیخ مرتضی حائری یزدی و آقای طباطبایی و حتی برادر خودش سید مصطفی خمینی بازی کردند. در هر صورت کتاب خاطرات مذکور کم اعتبارترین روایت موجود درباره خانه روبروی مدرسه حجتیه در ارتباط با آقای طباطبایی است. خب من نکات بیشتری دارم، به همین اکتفا میکنم. امیدوارم مسئولان این انتشارات که برخیش دوستان من هستند و مطمئنم این مباحث دنبال میکنن، خودشون مقایسه بفرمان و حداقل در چاپ بعدی پاورقه بزنن و این اشتباهات فاحش رو اصلاح کنن. بخش پنجم آخوند اوقافی است. خب این بحث کاملا جدیده. هیچ نکتهش رو من در جلسات گذشته نگفتم. این هم سه قسمت داره، یکیش بررسی علل سگانه تخلیه سریع خانه استیجاری و بعد اخراج آخوند اوقافی از خانه استیجاری است. مراد از آخوند اوقافی با عرض معذرت آقای طباطبایی است. علت ظاهری فشار آقای خمینی بر مستأجرش آقای طباطبایی برای تخلیه خانه روبروی مدرسه حجتیه در اواخر زمستان 1345 در درجه اول تنگ دستی مستأجر در عدم پرداخت دو سه قسط مال و اجاره بوده است. مطابق روایت خانم نجم سادات طباطبایی، دختر آقای طباطبایی و همسر علی قدوسی، این عبارت ایشون است عیناً. بعد از گزارش اعرابی به امام، یعنی آقای خمینی که علامه طباطبایی ملک بسیاری دارد، امام پیغام دادند که اگر شما می‌خواهید بنشینید من از سهم امام اجازه بدهم. اما پدرم چون از سهم امام استفاده نمی‌کردند گفتند ما در خانه که سهم امام باشد نمی‌نشینیم و بنابراین از آنجا رفتند. این مصاحبهشون با خبرگزاری فارس در اردشونزه اردیبهشت 97. البته این بانوی محترم در سال 1333 ازدواج کرده و در نتیجه از اینکه پدرش چند قسط مال اجاره را به علت تنگ دستی نتوانسته پرداخت کند بی اطلاع بوده است. اینکه مستأجر ملک دارد یا ندارد چه ارتباطی به قضیه دارد؟ خصوصا که به گفته سید عبدالباقی طباطبایی گیومه عبارت عیناً از نوشته مرحوم عبدالباقی نقل میکنم، تا زمان اصلاحات ارضی زندگی علامه از محل درآمد املاک موروثی تأمین میشد 1341، ولی بعد از اصلاحات ارضی درآمد ملکی قطع شد و علامه زندگی خانواده را از طریق حق و تحریر اداره میکردند. بنابراین اصلا ملک در به اصطلاح در دهه 40 هیچ مدخلیتی ملک ایشون در تبریز نداشته، چون اصلا معلوم نیست مال ایشون بوده و چکارش کردن، ازش گرفتن یا نه. به هر حال زندگی از طریق حق و تحریر اداره می شده، نه چیز دیگه. این دست نوشته مرحوم سید عبدالباقی طباطبایی است، شماره 37ش، آدرس همه کامل میدم. در هر صورت این که آقای طباطبایی اولا حتی در شرایط اضطراری از وجوهات شرعی استفاده نمی کرده، ثانیا به محض اطلاع از عدم رضایت مالک خانه استیجاری را در زمستان تخلیه می کند، سازگار با شواهد و قرائن موجود است. من یه شاهدی هم از فقر آقای طباطبایی خیلی کوتاه بگم و برم مطلب بعدی. یکی از شاگردان آقای خمینی و آقای طباطبایی نقل کرده، روزی در منزل ایشان زمستان آمدم خدمتشان. علامه لرزان مقابل درب آمد. گفتم چرا می لرزید؟ ایشان گفتند هوا سرد است. دلیل روشن کردن بخاری را پرسیدم. گفتند نفت ندارند. من به همراه پسر بزرگم عبدالجواد با ماشین رفتیم برایشان نفت آورد. یه نیازی به شهر نداره، یعنی آقای طباطبایی پول تهیه نفتم برای بخاری خونش نداشته. اما زمینه به زمینه قضیه دلچرکی قدیمی مالک نسبت مستأجر به واسطه تعطیل شدن درس فلسفهش برای همیشه به دلیل شروع به تدریس فلسفه توسط مستأجر در نیمه دوم دهه 20 قابل ذکر است. اجازه بدید روایت خود آقای طباطبایی را نقل کنم. این عباراتی که نقل میکنم در مصاحبه رادیو تلویزیونیه با آقای طباطبایی در بعد از ترور آقای مرتضی مطهری صورت گرفته. نوارش هم هست، فایل صوتیش هم میذارم روی وبسایتم، قبلا هم گذاشتم و خودتونم گوش کنید. 32 سال پیش از شهادت ایشان، این شهادت ایشان که گفته میشه توی متن نیست، حالا میشه یعنی بعد از ترور، قبل از ترور ایشان، من از تبریز به قم پناهنده شدم. اوضاع آنجا خراب بود، بدین خاطر به قم آمدم. بعد بنابراین شد که در قم بمانم. تدریس درس حکمت یعنی فلسفه را شروع کردم. غیر از بنده در قم آقای خمینی بودند که درس فلسفه ای داشتند. آقای خمینی تا سال 1128 تدریس فلسفه داشتند و چند نفری از آقایان در درس ایشان شرکت میکردند، حداکثر 12 نفر. ایشان اسفار درس میدادند. بعد آن آقایان درس ایشان را ترک کردند و به حوزه درس ما منتقل شدند و شروع به تحصیل کردند. سالها این درس ادامه داشت. درس آقای طباطبایی تا اواخر عمرش ادامه داشته، تا زمانی که حالش مساعد بود. این مصاحبه رو من سنداش هم آوردم، در دو سه جا نقل شده، از جمله در کتاب سید هادی خسروشاهی هم پیاده کردم، منتها با متن صوتیش هم مقابله کردم، کلماتو کم و زیاد بالاخره ویرایش کردن خودشون که متن صوتی برای ما ملاک است. نکته جین، اما این که در روایت دکتر محمد صادقی تهرانی و نیز روایت سرکار خانم نجمه حائری یزدی و چه فشار بر آقای طباطبایی استاد دانشگاه شدن آقای طباطبایی ذکر شده است. با اینکه صدورش از آقای خمینی صدور چنین جمله محتمل است و کاملا با بدبینی مفرط ایشان به دانشگاه سازگار است، اما انتساب آقای طباطبایی به چنین نسبتی در نیمه دوم سال 45 تاکنون بر من مجهول است. قضایای دکترای افتخاری و پیشنهاد ریاست دانشگاه اسلامی که ایشان نپذیرفت هر دو متعلق به سال 1353 است، یعنی 8 سال بعد از تخلیه خانه استیجاری. اگر مراد ایشان روابط حسنه دانشگاهیانی همانند هانری کوربن و سید حسین نصر و آقای طباطبایی بوده است، این روابط از سال 1338 برقرار بوده و تازگی نداشته تا در نیمه دوم سال 45 به آن تمسک شود. در هر صورت وجه اتهام آقای طباطبایی به استاد دانشگاه مجهول است. به علاوه این که حتی اگر این نسبت صحت هم داشته باشد، استاد دانشگاه بودن قبیح نیست. هیچ دلیل شرعی اخلاقی و حتی عرفی بر قباحت استاد دانشگاه بودن وجود ندارد. به هر حال جزء اخیر علت تامه نمیتواند اتهام خلاف واقع استاد دانشگاه شدن آقای طباطبایی بوده باشد. حالا بریم سراغ عرق جدید، اخراج آخوند اوقافی از خانه استیجاری. گفته می شود انتشار مقاله به نام آقای طباطبایی در مجله سازمان اوقاف در شهریور 1345 علت تصمیم عجولانه آقای خمینی برای اخراج مستأجرش در چله زمستان از خانه ملکیش بوده است. چون آقای خمینی به تازگی همکاری روحانیون را با سازمان اوقاف تحریم کرده بود و بعد از انتشار این مقاله به داماد خود دستور می داد در اسرع وقت این آخوند اوقافی را از خانه استیجاری بیرون بیاندازد و او هم انفصال امر می‌کند. تمسک به احتمال فوق مبتنی بر استنباط چند مقدمه است. مقدمه اول، فتوای آقای خمینی مبنی بر همکاری روحانیون با سازمان اوقاف در آن زمان منتشر شده و به گوش همگان رسیده باشد. مقدمه دوم، عمل به این فتوا نه فقط بر مقلدان ایشان بلکه بر همگان، حتی دیگر فقها و مجتهدان شرعاً واجب باشد. مقدمه سوم، آقای طباطبایی مقاله‌ای برای مجله اوقاف نوشته و ارسال کرده باشد. مقدمه چهارم، علت اخراج آقای طباطبایی از خانه استیجاری روبروی مدرسه حجتیه انتشار مقاله وی در مجله اوقاف بوده باشد. حالا من این مقدمات چهارگانه رو با اجازتون تحلیل دقیق میکنم به خاطر ملاحظاتی که خواهم گفت. مقدمه اول، آقای خمینی برای نخستین بار در کتاب امر به معروف و نهی از منکر تحریر الوسیله در بحث شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، شرط چهارم که در انکار آن مفسده ای نباشد، در مسائل 13 تا 19 نکاتی درباره سازمان اوقاف حکومت های جور ذکر کرده است. من با این کتاب به شکل دقیق آشنا هستم. توی کتاب حکومت ولایی هم خیلی تعریف کردم که این کتاب امر به معروف و نهی از منکر تحریر الوسیله فی الواقع علت انقلاب ایران است. اگه کسی دقیق بخونه فتاوایشون اونجا خیلی مهم. تو مسئله 13 دو تا مسئله شو میخونم، همه مسائلش وقت نیست. مسئله 13 اون میگه برای طلاب علوم دینی داخل شدن در مؤسساتی که دولت آنها را به نام مؤسسه دینی درست کرده، مانند مدارس قدیمی که دولت آنها را در اختیار گرفته و برای طلاب آنها از اوقاف مستمری میدهد، جایز نیست و گرفتن مستمری آنها جایز نمیباشد، چه از صندوق مشترک خزانه دولت باشد یا از موقوفه خود مدرسه یا غیر آنها، به خاطر ترس از مفسده بزرگی که از آن بر اسلام وارد می شود. من ترجمه خودم نکردم، این ترجمه سایت آقای خمینی است، یعنی همه رو آوردم که هم متن هم ترجمه کاملا استاندارد باشه که هیچ از جانب بنده نشه. مسئله 16 هم ذکر کردم که حالا دیگه نمی خونم. حالا سوال اصلی، اما جلد اول تحریر الوسیله چه زمانی منتشر شده است؟ اینو توی کتاب اخیرم که تو آلمان منتشر کردم، همین کتاب سالهای معاضدت و معاونت، تحقیق میکروسکوپی کردم و این عبارت اونجا میخونم. تاریخ دقیق تدوین جلد اول و جلد دوم و نیز تاریخ انتشار دو نوبت نخست تحریر الوسیله در نجف مشخص نیست. آنچه مشخص است جلد اول در بورسای ترکیه تدوین شده است، یعنی حوالی مهر 1344. ایشو آقای خمینی قلم دست گرفته تا این کتاب رو اونجا بنویسه، اولش نوشتن. بعد چی شده؟ جلد دوم در نجف تدوین شده است، ظاهراً قبل از سال 1349. نوبت اول انتشار در نجف نیز ظاهراً اوایل دهه 50، دقت بفرمایید، اوایل دهه 50 و نوبت دوم انتشار قبل از سال 1357 است. جالب اینجاست که در مقدمه تحقیق کتاب طبع مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اون مجموعه موسوعة الامام الخمینی بیش از 50 جلد، اونو من ملاک گرفتم، در مقدمه اون آمده که تاریخ شروع تدوین کتاب اواخر جمادالثانی سال 1384، یعنی حوالی 13 آبان 1343 در بورسای ترکیه است و تکمیل کتاب بعد از انتقال ایشان به حوزه نجف بوده است. دستنویس ایشان نیز مفقود شده است، این دستنویس تحریر الوسیله الان وجود ندارد. بنابراین بنده یاد نتیجه گرفتم، بنابراین در شهریور 1345 که این مقاله منتشر شده که را بهش توضیحش خواهم داد، هنوز جلد اول تحریر الوسیله حاوی فتاوای مذکور منتشر نشده بود تا برای کسی تکلیف ایجاد کند، چه برای مقلدینش چه برای کسی دیگه. مقدمه دوم، بر فرض انتشار فتوای مذکور، این فتوا فقط برای مقلدان آقای خمینی شرعاً واجب بوده است. هیچ دلیل شرعی در دست نیست که فتوای فقیهی برای فقها و مجتهدان دیگر تکلیف ایجاد کند، خصوصا اگر مبانی آن فقها و مجتهدان با مبانی فقیه مفتی متفاوت بوده باشد. آقای طباطبایی مجتهدی در عرض آقای خمینی بوده است و به فتوا و تشخیص خود عمل می کرده. فتوای آقای خمینیش حتی اگر به گوش آقای طباطبایی هم می رسید شرعاً هیچ تکلیفی برای ایشان ایجاد نمی کرد. مقدمه سوم، آقای طباطبایی هرگز مقاله‌ای برای مجله اوقاف ننوشته و برای آن مجله ارسال نکرده است. مقاله‌ای با عنوان کیفیت پیدایش و نشو و نمای شیعه به قلم سید محمد حسین طباطبایی قومی، اونجا نوشته قومی تو مجله، در مجله معارف اسلامی سازمان اوقاف شماره 1 شهریور 1345 صفحه 10 تا 15 منتشر شده است. من مقاله رو روی سایتم خواهم گذاشت، صفحه اولش رو خصوصا جلدش هم می‌ذارم. در ابتدای این مقاله آمده است، این مقاله فصلی از کتاب شیعه در اسلام به قلم استاد سید محمد حسین طباطبایی که به زودی به زبان فارسی و انگلیسی ترجمه دکتر سید حسین نصر انتشار خواهد یافت. اصلا مقاله ای نیست، بخش اول کتاب تشیع در اسلامی که آقای دکتر نصر دیده این مجله داره منتشر میشه، گفته این برای تبلیغ کتابی که به فارسی و انگلیسی من میخوام ترجمهش بکنم، به فارسی هم میخوام منتشر کنم، حالا بذاری تو اون مجله. اصلا آقای طباطبایی هم چه کاری نکرده، اصلا مقاله ننوشته، برای مجله نفرستاده. این مجله نیم سال نامه بوده، یعنی سال دو شماره میمده، مدیر مسئول و نمیدونم سردبیر ایناش هم نوشتم، نویسندگان شماره اولش هم برای شما میخونم: سید محمد کاظم عصار، سید ابوالحسن رفیعی قزوینی. این مرجع تقلید خود این آقا، فیلسوفن این دوتا، ردشون از آقای خمینی کمتر نیست اگه بالاتر نباشه. سید حسین نصر، ابوالحسن شعرانی، استاد اساتید من، ابوالحسن شعرانی استاد آقای حسن زاده، آقای جوادی آملی، دیگران: محمد جواد مشکوف، محمود نجم‌آبادی، یحیی نوری، عبدالحسین سپنتا، روح الله شریفزاده، احمد آرام. در شماره دومم علاوه بر اون نویسنده اینا هستن: سید صدرالدین بلاغی، محمد تقی دانشپژوه، ابراهیم وحید دامغانی، و در شماره سوم سید جلال الدین آشتیانی، آن ماری شیمل، مظفر بختیار دیده می شود. سطح علمی مجله مذکور یکی از بالاترین مجلات در حوزه علوم اسلامی در تاریخ ایران قبل و بعد از انقلاب است. بنده به عنوان متخصصی حوزه دارم اظهار نظر میکنم. معادل این مجله فقط یک مجله میشناسم، اونم مجله جاودان خرد انجمن شاهنشاهی فلسفه، همون انجمن فعلی انجمن اصطلاح حکمت فلسفه است. هیچ مجله‌ای چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب در حوزه علوم اسلامی در سطح بالای این مجله من سراغ ندارم. هر کس سراغ داره معرفی بکن. دیگر بخش های من مجله رو بررسی کردم، یک فقط چند صفحه داره در مورد اخبار سازمان اوقاف. در بقیه مقالاتش یا مقدمش یک کلمه در مورد رژیم و مجلس هیچی نیست، کاملا خالصانه در مورد علوم اسلامی است، اون دستت بسیار بالایی. آقای طباطبایی هم جز در شماره اول هیچ مطلبی در این سلسله مجلات تا سال 57 ندارد. در نتیجه یقیناً آقای طباطبایی مقاله‌ای برای این مجله ننوشته و نفرستاده است و درج بخشی از کتابی به قلم ایشان در مجله مذکور توسط دکتر سید حسین نصر هیچ مسئولیت شرعی و اخلاقی برای آقای طباطبایی ایجاد نمی‌کند تا در زمره همکاران سازمان اوقاف محسوب شود. مقدمه چهارم. اما اینکه علت اخراج آقای طباطبایی از خانه استیجاری روبروی مدرسه حجتیه انتشار مقاله وی در مجله اوقاف بوده است، این قول را یکی از مدرسین جوان درس خارج در حوزه علمی قم که اسمش به درخواست خودش نزد من محفوظ است نقل کرده که انتشار این مقاله در مجله اوقاف به اطلاع آقای خمینی میرسد. ایشان با توجه به حساسیتی که نسبت به آخوندهای اوقافی داشته به دامادش محمد حسن اعرابی امر میکند که فوراً عذر این آخوند اوقافی را از خانه‌اش بخواهد. حالا آخوند اوقافی علامه طباطبایی است. دو نفر از شاگردان مشترک این داله یعنی مرحومان یحیی انصاری شیرازی استاد منظومه بنده و ابراهیم امینی از دوستان من از این امر مطلع می شوند. هر دو خیرخواه هر دو تشون بوده، هر دو هم آقای خمینی هم طباطبایی. با آقای خمینی اطلاع می دهند که این مقاله بخشی از کتاب در دست انتشار و ترجمه تشیع در اسلام است و دکتر نصر آن را در مجله مذکور منتشر کرده است و آقای طباطبایی هرگز آن را برای درج در این مقاله ننوشته، هرگز آن را برای این مجله ارسال نکرده است. پیام آنها با آقای خمینی یا دیر می رسد یا وقتی می رسد باعث تغییر نظر آقای خمینی نمی شود. در هر حال ایشان نظر مصادی با آقای طباطبایی نداشته. مالک در ملکش ولایت مطلقه دارد و برای اخراج مستأجر لازم نیست به کسی توضیح دهد. بر اساس ولایت مطلقه آقای طباطبایی رو تو چله زمستون از خونش انداخته بیرون. همون شد رفت. خب این بحث تاریخ. حالا دو تا بحث دیگر مونده. اینا بحثای بسیار کوتاه و شیرین است. امیدوارم که با اینکه وقت کمی گذشته ولی تحمل بفرمایید. قطعاً شما خواهید پسندید چیزی که عرض می‌کنم. واکنش آقای طباطبایی به ترور مرتضی مطهری مستند. این بحث متکفل واکنش آقای طباطبایی به ترور شاخص‌ترین شاگردانش، یعنی رده اول، دوم هم نداره، یعنی هیچ کس معادل آقای مطهری برای آقای طباطبایی نمیشه. در سال 1358 است. شامل سه تا بحثه: عدم ذکر شهید در پیام کتبی، سانسور مصاحبه رادیو تلویزیونی ایشون و عبارت اولین شهید بعد از پیروزی انقلاب اسلام است در واقع مطهری که حرف تازه است. بحث اول، من ابتدا متن کامل پیام کتبی آقای طباطبایی رو به مناسبت ترور آقای مطهری میخوانم. کوتاه عیناً میخونم. ازتون بعد سوال میکنم آیا شما این رو شنیدید؟ من نشنیده بودم. بدون تعارف نشنیده بودم. بسم الله تعالی. به یاد یک شخصیت علمی و فلسفی که با درگذشت خود دنیای را غرق اسف و جهان فضل و دانش را با از میان رفتن خود عزادار نمود، مرحوم مغفور مطهری که دانشمندی بود متفکر و محقق دارای هوشی سرشار و فکری روشن و ذهنی واقع‌بین. تعلیفاتی که از خود به یادگار گذاشته و تحقیقاتی که در اطراف مقاصد علمی و برهانی نگاشته و در لابلای کتابهایش به چشم می‌خورد اعجاب آور است. مرحوم مطهری با تاریخ زندگی پرارزش و سعادتمند خود که پر از تلاش علمی و تفکر فلسفی بود به شیفتگان علم و فلسفه پیغامی رسا و پرارزش می‌فرستد که از کوشش و تلاش کمالی برای کمال رسیدن هرگز آرام ننشسته و مجاهده علمی و کمالی را هرگز فراموش نکنند و حیات خود را که بهترین متاع انسانی است در بازار حقایق به حیات معنوی که حیات عالی انسانی است و تا دنیا دنیاست بقای ابدی دارد تبدیل کنند و در این چند روزه زندگی شیفته و فریفته شخصیت‌های ساختگی و خیالی نباشند. آری یک راه باریکی که یک مرد دانشمند به حقایق باز کند برای وی حیات ابدی می‌بخشد و از دنیا و مافیها ارزنده‌تر است. محمد حسین طباطبایی. پایان این پیام کتبی. اجازه بدید ببینم این کجا پیدا کردم. عنوانش اول خودفه این چی هست؟ نامه است، پیام، تلگرام، چی نوشتن؟ پیام علامه طباطبایی. کجا چاپ شده؟ مجمع آثار استاد شهید مطهری جلد اول، همون جلد اول از بخش اصول عقاید صفحه 11 سال 1368. به عنوان پیام علامه طباطبایی در کتاب شیخ شهید مجموعه مصور از زندگانی استاد شهید مطهری همراه با نامه تاریخی استاد مطهری به امام خمینی، باز انتشارات صدرا سال 1375 صفحه 54، و به عنوان نامه محمد حسین طباطبایی در کتاب بررسی های اسلامی به کوشش سید هادی خسروشاهی قم بوستان کتاب 1388 جلد دوم. این سه جا من دیدم ایران با این عناوین رو بردن. حالا تحلیل محتوای پیام. آقای طباطبایی در این پیام مطلقاً از واژه شهید شهادت استفاده نکرده است. یک بار از فقدان وی به کلمه درگذشت، یک بار از وی به عنوان مرحوم و بار دیگر به عنوان مرحوم مغفور یاد کرده است. ایشان صرفاً در دانش بر دانش شاگردش تأکید کرده است و از او با عبارات شخصیت علمی و فلسفی، دانشمندی متفکر و محقق، دارای هوشی سرشار، فکری روشن و ذهنی واقع‌بین، یا زندگی پرارزش و سعادتمند خود که پر از تلاش علمی و تفکر فلسفی بود یا مرد دانشمند یاد کرده است. آقای طباطبایی در این پیام یا نامه مهمترین فضیلت در زندگی شاگردش را مجاهده علمی و کمالی دانسته و او را طالب حیات معنوی معرفی کرده است. عبارت انتهای پیام قابل توجه است. یک راه باریکی که یک مرد دانشمند به حقایق باز کند برای وی حیات ابدی می بخشد و از دنیا و مافیها ارزنده تر است. این همان مداد العلماء افضل من دماء الشهدا است. یعنی برای طباطبایی وقتی کار عالم رو با کار شهید مقایسه می کنند، کار عالم رو بسیار بالاتر می دونند. او اهمیت مطهری را در مراتب علمیش دانسته، نه در نحوه از دنیا رفتنش. لذا آن را اصلا، نحوه از دنیا رفتن را شایسته پرداختن و رو در یک کلمه ندانسته است. و این عبارت تنبیهی در این چند روزه زندگی شیفته و فریفته شخصیت‌های ساختگی خیالی نباشند. این شخصیت‌های ساختگی خیالی چه کسانی بودند؟ سیاستمداران و انقلابیون تهی از اخلاق و معنویت نیستند؟ نکته آخر در این زمینه، پرسش از چرایی نادیده گرفتن این پیام. این پیام فاقد تاریخ است متاسفانه. در چه تاریخی نوشته شده است؟ سه احتمال بیشتر نداره: سال 1158 یا سالگرد اول مطهری 1159 یا سالگرد دومش 1160 که اونم باید همون اوائلش باشد، اردیبهشت. هر چه هست، در دو جلد یادنامه استاد شهید مطهری که توسط نظام و زیر نظر جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش در سالهای 1160 و 1163 توسط سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی منتشر شده است، با کمال تعجب این پیام درج نشده است. جلد اول یادنامه استاد شهید مطهری با پیام کتبی و شفاهی امام خمینی به مناسبت شهادت استاد مطهری، من عین عباراتی که تو کتاب اومده رو الان میگم، سخنان استاد شهید درباره استاد معظم خیش، پیام‌های آیت الله العظمای منتظری، آیت الله طالقانی، شورای انقلاب اسلامی ایران، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران، یاسر عرفات، سرهنگ معمر القذافی، جبهه آزادی بخش مرو، حرکت اسلامی افغانستان، و نیز پیام امام خمینی به مناسبت اولین سالگرد شهادت استاد مطهری آغاز شده است. این کتاب با این آغاز شد. رساله نخست آن معراج السالکین و صلاة العارفین امام خمینی است با همین تعبیر. و رساله دوم حیات پس از مرگ سید محمد حسین طباطبایی، نه علامه طباطبایی، سید محمد حسین طباطبایی. اونجا امام خمینی است، اینجا سید محمد حسین طباطبایی. بسیار. جلد دوم با تصویر امام در سوی استاد شهید مرتضی مطهری مدرسه فیضیه اردیبهشت 1358 مزین شده است. راستی چرا پیام کتبی آقای طباطبایی در این دو جلد یادنامه منتشر نشده است؟ گردآورنده این یادنامه احتمالاً پرسش مرا میشنود یا به گوشش میرسانند. اگر پاسخی به دستم برسد به اطلاع عموم خواهم رساند. راستی چرا این پیام به حاشیه رانده شده است؟ پرسشی است که جواب می‌طلبد. این پیام در جهت مخالف قرائت رسمی نظام از مطهری شنا کرده است. از خودتون سوال کنید آیا این پیام رو شنیده بودید؟ بالاخره این پیام کسی است که مطهری رو بزرگ کرده و چارچوب ذهنی کلامی فلسفی مطهری توسط اون شکل گرفته. چرا نباید مردم بشنود و بشناسند؟ بحث دوم، سانسور مصاحبه رادیو تلویزیون. خب من این متن مصاحبه در کتاب ستادی خسرو شاهی و یک جای دیگه اومده، آدرسش رو میدم. چند خطش هم قبلا نقل کردم، من فایل صوتیش هم هست، حالا چند خط رو برای شما دوباره میخونم، تکرار است ولی ببخشید مجبوریم بخونیم تا بتونیم به حرفمون برسیم. اون مجری که نمیدونم کی هست، از ایشون میپرسه آیا ایشان یعنی استاد مطهری در رابطه با پشتوانه فکری و ایدئولوژی که ادامه نهضت را تضمین میکند طرحهایی داشتن؟ آقای طباطبایی میگه لابد مطالبی داشتم، لکن من به این قسمت ها خیلی دل نمیدهم. دوباره میپرسه یعنی از لحاظ فکری چه طرحهایی برای اجرا در محیط اسلامی داشتند؟ پاسخ: به نظرم طرحهای ایشان مساوی بود با طرحهای آقای خمینی، چون به پاریس هم رفتن و مدتی پیش ایشان بودن و پس از آمدن هم باز خدمت ایشان بودن. دوباره سوال میکند اگر مطلب دیگری که خودتان لازم میدانید در این زمان یا با اتفاقاتی که افتاده به عنوان پیام برای مردم و جوانان بیان بفرمایید. آقای طباطبایی: پیام ها از هر طرف رسیده، مردم احتیاج به پیام تازه ندارند. فقط این نکته است که باید بیدار بود و این مطالب و مقاصد را که سر آنها مبارزه و جدال داشتند و زحمت ها کشیدند و کشته ها دادند خوب پیاده کنند. ما فردا قانون اساسی خواهیم داشت. خب این می‌دونیم قبل آذر 58 قانون اساسی تصویب شده، این قبل از اون بوده، اردیبهشت 58. یک سلسله مقررات خواهیم داشت، نظرات دینی هم که فوق همه این هاست، لکن طوری نشود که فردا موجب مسخره دیگران قرار بگیریم. اجمالا عرض میکنم که باید مطالب را خوب پیاده کنید. خب این جاش هم گفتم کجا هست، فایل صوتیش هم منتشر میکنم، قبلا هم کردم بازم میکنم. بعد آقای خسرو شاهی، مرحوم خادم خسرو اتحادیه خسرو شاهی، در خبرنگار هم گفته که این خلاصش در به اصطلاح وسایل ارتباط جمعی اول انقلاب منتشر شده بود و بعد در یادنامه ها اومده بود. ما متن کاملش رو با دقت از روی نوار مصاحبه مجدداً پیاده و نقل کردیم، اما من مقابله کردم کامل هست اما دقیق نیست، یعنی بعضی عبارات ها مثلا کشته شده قربانی یا چیزای دیگه. من اون فایل صوتیش که هست برای ما حجت است. حالا در این مصاحبه حتی یک بار از واژه شهید و شهادت استفاده نکرده است آقای طباطبایی. مجری بده اما ایشون نه. اون متن کتبی هم که میبینید اومدن شهید توش گذاشتن، من همه جا رو مقابله کردم نیست، آقای طباطبایی نگفت. دو بار از واژه مرحوم مطهری استفاده کرده، بقیش آقای مطهری، اصلا شهید های چیزا نیست. خب حالا روایت حسینی تهرانی از سانسور مصاحبه رو بشن. این عبارت ایشون رو از کتاب آقای سید محمد حسین حسینی تهرانی، رساله نکاحیه، کاهش جمعیت، ضربه سهمگین بر پیکر مسلمین. این عبارت رو یکی از دوستان ناشناس من با توسط ایمیل برام فرستاد، بسیار ازشون تشکر میکنم. بعد هم خودم رفتم نگاه کردم هر چیزی رو شما بفرستید، من تا خودم مقابله نکنم نقل نمیکنم. دیدم بله در کتاب مذکور هست، حالا میخونم برای شما. صفحه 194 میگه که مرحوم آقای حسینی تهران نوشته: مرحوم علامه فقید استاد طباطبایی رفع الله فی الجنان مقامه در مصاحبه‌ای که از طرف صدا و سیما پس از شهادت رفیق ارجمند و برادر گرامی ما شهید شیخ مرتضی مطهری غفر الله له با او نمودند و در آن مصاحبه بر مرحوم شهید بسیار گریسته بود. راست میگه، گریه میکنه. آقای نمیتونه خودشو نگه بداره، بعضی سوالا رو میگه من نمیتونم جواب بدم، نپرس از من. بسیار متاثر بوده نسبت به آقای مطهری. چون در پایان مصاحبه از استاد خواستند پیامی برای مردم بدهد فرموده بود، دقت، این گیومه نقل قول حسینی تهرانی است، پیام من از آقای طباطبایی، پیام من این است که به اسم اسلام در حکومت اسلام کاری را انجام ندهید که در برابر خارجیان موجب ننگ اسلام باشد. پایان نقل قول از آقای طباطبایی در این مصاحبه. گویند در نخستین وهله نمایش صدا و سیما از این جریان مصاحبه این فراز اخیر پیام علامه را نقل کرده بودند و در وهله بعد که چند ساعتی از وهله اول بیش نمیگذشت اسقاط نموده بودند. خب عبارت خیلی علمایی، خیلی راحت سانسور کردن، این جمله رو آقای طباطبایی گفتن، ایشون شنیده، نوبت اول، نوبت دوم که مصاحبه منتشر شده نبوده. فایل صوتی هم که ما در اختیار داریم این توش نیست، این جمله توش نیست. دوباره جمله رو میخونم. پیام من این است که به اسم اسلام در حکومت اسلام کاری را انجام ندهید که در برابر خارجیان موجب ننگ اسلام باشد. خب بررسی من، آیا آقای طباطبایی علاوه بر عبارت لکن طوری نشود که فردا موجب مسخره دیگران قرار بگیریم که الان تو فایل صوتی هست، گفته بود پیام من این است که به اسم اسلام در حکومت اسلام کار را انجام ندهید که در برابر خارجیان موجب ننگ اسلام باشد؟ گفته بودم؟ نمیدانم. والله عالم. اگر چنین گفته باشد مؤید دیگری است بر عبارت تاریخی نخستین شهید این انقلاب اسلام بود. داره یکی یکی مؤید میرسه. حالا بحث سوم که بحث دیگری است. اولین شهید بعد از پیروزی انقلاب اسلام است. بعد از نخستین سخنرانی من با عنوان آقای طباطبایی انقلاب و نظام در 21 آذر امسال در یکی از کانال‌های تلگرامی خواص، خواص علمی، این عبارت توسط فردی که می شخصاً او را می شناسم و برای امنیتش در داخل کشور نامش را ذکر نمی کنم ابراز شد. نوشته این عین عبارتی است که من کپی پیست کردم برام و من اینجا می خونم. جمله که آقای کدیور یعنی بنده نقل کرده، یعنی اولین شهید انقلاب اسلام بود، من شخصاً از آقای چند نقطه، حالا میگم چرا چند نقطه، شنیده بودم. شرحش هم این است که بعد از ترور آقای مطهری میآیند با علامه مصاحبه کنند. خبرنگار میپرسد همانطور که میدانید آقای مطهری اولین شهید بعد از پیروزی انقلاب شد. علامه هم میگوید اولین شهید بعد از پیروزی انقلاب اسلام است. پایان عین نقل قولی است که گفته شده. نام شخصیتی که عبارت مذکور را در ترور استاد مطهری نقل کرده در عبارت فوق ذکر شده است، هم اسمش هم اسم فامیلش، هر دو ذکر شده. آن را برای رعایت حال ایشان حذف کردم. ایشان را از نزدیک میشناسم، این شخصیت رو بنده از نزدیک میشناسم، باشم ارتباط داشتم. برای تحقیق قضیه با ایشان که مدتی در سفر استعلاجی خارج از کشور است تماس گرفتم، پاسخ داده نشد. توییتر فرزندش که ایشان هم مقیم خارج است را پیدا کردم، برایش پیام خصوصی گذاشتم که به دنبال تماس با پدرتان هستم و ایشان به پیام‌های احوالپرسی من فرصت نکردند پاسخ دهند. در هیچ یک از پیام‌ها جزئیات قضیه را ننوشتم، فقط نوشتم می‌خوام با ایشون صحبت کنم. فرزند ایشان هم متاسفانه تاکنون به من پاسخ نداده است. این را نوشتم و اینجا میگویم تا اگر باد صبا به گوش این استاد محترم برساند، آنچرا شاهد بوده است بازگوید یا انکار کند، یا احیانا ناقلی که از این شخصیت محترم این عبارت را شنیده اگر برای خود تأمین جانی قائل است نام آن شخصیت محترم را خود نقل کند. در هر حال نمیدانم مصاحبه فوق ذکر همان مصاحبه مورد اشاره آقای حسینی تهرانی است یا مصاحبه دیگری. اگر کسی از این قضیه اطلاع بیشتری دارد مرا از اسناد و مدارک آن مطلع کند. ببینید ما باید با چنگ و دندون تاریخ کشورمون رو بنویسیم. اینا زیر سنگ یکی یکی باید بکشمشون بیرون. نمیخوام هم چیز رو تحمیل بکنیم. واقعا تو شنیدی یا نه؟ اگه شنیدی خب بیا بگو، ابراز کن. آخرین بحث امروز من با عرض معذرت، صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ این بحث بسیار شیرین و کوتاهه. عنوان هست، من سه تا بحث دارم اینجا. ما همه بندگان خداییم، صلاح کار کجا و من خراب کجا، و انا لله و انا الیه راجعون. اما بحث اول، ما همه بندگان خداییم، این بخش رو، این عبارت رو، بخش کوتاه رو از آقای حسینی تهرانی در مهر تابان صفحه 108 نقل میکنم. بحث حکمت عملی است، بحث اخلاقی است، ان شاء الله هممون عمل کنیم. من هر وقت به خدمتشان میرسیدم برای استثناء، برای بوسیدن دست ایشان خم میشدم و ایشان دست خود را لای عبا پنهان میکرد و چنان حال حیا و خجلت در ایشان پیدا میشد که مرا منفعل میکرد. یک روز عرض کردم ما برای فیض و برکت و نیاز دست شما را میبوسیم، چرا مزایقه میفرمایید؟ سپس عرض کردم آقا شما این روایت را که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد است، من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، آیا قبول دارید؟ فرمودن آیا الله فرمودن بله، روایت مشهوری است و متنش نیز با موازین مطابقت دارد. عرض کردم شما این همه کلمات به ما آموخته اید و به کرات و مرات ما را بنده خود ساخته اید. از ادب بنده این نیست که دست مولای خود را ببوسد و بدان تبرک شوید؟ علامه با تبسم ملی فرمود: ما همه بندگان خداییم. شما برید دست خدا رو ببوسید، دست بنده خدا بوسیدنی نیست. این چیزیست که بلاز عملی هممون باید عملش بکنیم. حالا ببینید اون آقا دستش میذاره اینجا جلو روی نرده، صف میکشن حکومتی ها که دست بوسی کنن. این یکی هم شاگرد خاصش میخواد دستشو تو خفا نه علن ببوسه، میگه نه اجازه نمیده. ببینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اما بحث دوم، بحث بسیار زیبا، صلاح کار کجا و من خراب کجا، این رو آقای سید محمد حسین حسینی طباطبایی تهرانی در کتاب مطلع الانوار جلد دوم احوال و آثار بزرگان و عرفای بالله در صفحه 189 و 190 نقل کرده از دوست ناشناسی که این مطلب رو برای من فرستادن، البته منهای صفحش و اینها، بسیار تشکر میکنم. ببینید شما همه دارید کمک میکنید تا این جلسه اینقدر گرم باشه. در روز پنجم شهر محرم الحرام 1406 یعنی 3 شهریور 64 که جناب حجت الاسلام آقای شیخ ابوالقاسم قروی مرندی، آقازاده آیت الله حاج شیخ هدایت الله مرندی، در بند منزل در مشهد تشریف آوردن. اسم ها رو میگم تا سلسله سندش برای اونا که اینا رو میشناسن مشخص باشه که از تو هوا حرف نمیزنه. در ضمن مذاکرات در احوال مرحوم استادنا علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن در روز عید قدیر آخر ایشان، من رو تقویم دقیقا پیدا کردم، 25 مهر 1360 اینو به بسپاری، آقای طباطبایی 24 آبان 60 از دنیا رفته. این واقعه مال 25 مهر 60، یعنی کمتر از یک ماه قبل از وفاتش. که یک ماه به رحلتشان مانده بود، برای دیدار و زیارت ایشان به بیمارستان آیت الله گلپایگانی در قم رفتند. ایشان در آنجا بستری بود و از قرائن معلوم شد که در آن روز کسی برای دیدار ایشان نیامده است. سید روز عید قدیر روی تخت بیمارستان شرب بود، زیرا طلاب و فضلا همه سرگرم مراسم عید و تشریفات آن روز بودند. من تنها مدتی در اتاق ایشان در کنار ایستاده بودم تا سبیه ایشان، یعنی سرکار خانم نجم سادات طباطبایی که زوجه مرحوم علی قدوسی بود، آمد و پهلوی تخت ایشان ایستاد و به ایشان که مدتها چشمانشان بسته بود سلام کرد و گفت آقا جان حالتان چطور است؟ ایشان یعنی علامه فقط در پاسخ فرمودند خوبم. او هم یعنی دخترشون قدر ایستاد و رفت برای منزل خود و برای نگاهداری اطفال خود. خب نحوه نوشتن آقای حسین تهرانی سبک خیلی قدیمی. بعد ادامه میده: من مدتی در گوشه اتاق ایستاده بودم که ناگهان ایشان که چند روز بود چشمانشان بسته بود و باز نکرده بودن و کاملا به صورت چشمان مریض بود باز کرده و در حالی که بسیار درخشان و به صورت چشمان بشاش عادی بود یک نظری به من کردند و من هم موقع را مغتنم شمردم و به صورت مزاح عرض کردم آقا از اشعار حافظ چیزی در نظر دارید؟ میگن آقا آلزایمر داشت، حالا گوش کنید. ایشان فرمودند صلاح کار کجا و من خراب کجا، بقیه‌اش رو بخوان. من گفتم ببین تفاوت ره از کجاست. خود ایشان فرمودن تا به کجا و ایشان چشم خود را به صورت اول بستند و دیگر هیچ سخنی به میان نیامد. پایان نقل قول. علامه آقای طباطبایی کمتر از یک ماه قبل از وفاتش شعر حافظ هم تو ذهنش بوده. چی میگید که نمیشناخته؟ چی میگید فراموش کرده بوده؟ عارف سالک بوده، از یکی از بستگان بسیار نزدیک آن مرحوم که مایل نیست نامش ذکر شود نقل میکنم، مرتب راه میرفت، نگران آینده بود، قبل از انقلاب بنیه اش قوی بود باغچه را خودش بیل می‌زد، گلکاری می‌کرد، اما بعد از انقلاب به شدت فرسوده شد. شاگردانش یا عملی جور شده بودند یا ترور شده بودند. خیلی زودتر از آنچه پیشبینی می‌شد به سمت مرگ رفت. پایان نقل قولی که ذکر اسم نکردم. آقای طباطبایی متولد 1381 بود، در سن 79 سالگی از دنیا رفت. آخرین بحثم چند سطرم بیشتر نیست. انا لله و انا الیه راجعون. روز رحلت علامه ساعت 9 صبح یک شنبه 18 محرم الحرام سنه 1402 یعنی 24 آبان 1360 است. این مطلع الانوار آقای حسینی تهران. حالا به گفته بازماندگان مرحوم شریعت مداری، آقای طباطبایی وصیت کرده بود مرحوم آقا سید کاظم شریعت مداری بر جنازش نماز بخواند. در آن زمان مرحوم شریعت مداری چندان آزاد نبودند. وی یعنی آقای شریعت مداری بعد از اعلامیه انتقادیش درباره تعارض حق حاکمیت ملی با ولایت فقیه در قانون اساسی از آذر 1358 از فضای عمومی کشور به دستور شخص آقای خمینی حذف شده بود و 5 ماه بعد یعنی از 21 فروردین 1361 به اتهام اطلاع از کودتای ساده قصداره تا آخر عمر در خانه خود محصور شد. علی‌رغم تمایل پسر ایشان یعنی سید عبدالباقی به انجام وصیت پدرش مرحوم برای نماز خوندن نماز بر جنازه مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم شریعت مداری برای حفظ حرمت جنازه و این که ولو ایشان در بیت خودش بر آن مرحوم نماز بخواند، حکومت فرد دیگری را وادار می کند دوباره نماز بخوانند و این بدعت می شود. رضا وصیت عملی نشد. جزئیات این مسئله نیازمند تحقیق بیشتر و اظهار نظر بازماندگان مرحوم سید عبدالباقی طباطبایی است. اما این را نقل کردم که حداقل این را که شنیدم شما هم بشنوید. در هر حال حضرت آیت الله اینا عبارت جز باز از مهر تابان آیت حسینی طباطبایی است. حضرت آیت الله العظما حاج سید محمد رضا گلپایگانی بر جنازه علامه طباطبایی نماز گذاردند. آخرین جمله من آش سعیدا و مات سعیدا و السلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید من 2 ساعت دقیق صحبت کردم دیگه، همه بازم تلخیص کردم، ولی نیم ساعت دیگه میشینم که اگر سوالی پس در خدمتون پاسخ بگویم. حالا تا پرسش های شما بیاد و دوست ما پرسش ها رو بفرستن، این سوالاتی شما میفرستید به صورت کامنت و امثال هم، هر که از من جواب میخواد لطفا به من ایمیل کنه. ایمیل وبسایت من در اختیار شماست، من صرفا در اونجا پاسخگو هستم. فرصت حضور در بقیه، حضور شخصی در بقیه شبکه های اجتماعی ندارم، از این بابت عذرخواهی میکنم. بعدم برخی از این کامنت گذارا که من معلومه اینها ماموران حرفه‌ای هستند اصلا مطالب رو نخونده، نشنیده، ندیده، صرفا فرض بکنید چرا تو قیافت اینجوریه، چرا ریشت اونجوریه، چرا رنگ پیرنت اینه، چرا یقت اونه. میدونید اینا امور شخصی است. اگر شما توی خارج از ایران از این حرفا بزنید مسخرتون میکنن. یه کسی کراوات زده، میگه تو حق داری بهش بگی چرا کراوات زدی؟ سبک زندگیش اینه، دوست داره این رنگ رو بپوشه، یقه من اینجوریه، سبک زندگی من اینه، به تو چه؟ راحت. دوست نداری؟ نه یا نشین، گوش نکن، من که به تو تحمیل نکردم. خوشت نمیاد؟ بسیار خوب، این رنگه که مثل دیگران است. خب باشد، ما خیلی چیزامون مثل خیلی ها هست. مگه حالا چون فرض بکنی مسئولین جمهوری اسلامی اینجوری لباس میپوشن یا اونجوری لباس میپوشن ما باید از بیان خودمون عوض بکنیم؟ خب خیلی هم تو شبه جزیره شبه قاره هند یه جور دیگری لباس میپوشن. یعنی حرفا خیلی عقب افتادگیست، واقعا ارتجاع فکریست، نفهمیست. شما اگه اشکالی دارید، نقدی دارید، بیا در مورد مطالب من بگو. حالا من ریش دارم یا ندارم؟ تو رو سننه. آدم وقتی اینا رو میبینه برای میگه که برای همینه که ما اینقدر عقب افتاده ایم. خب پرسیدن که چرا هیچ شاگردی از علامه مخالف خمینی نبود؟ چرا هستند؟ منتها منم الان میشناسمشون. اگه بخوام اسمشون بیارم به داخل کشورم، اونش که در قید حیاتن، برشون مشکل درست میشه. شما فقط اون بخش موافقش رو میشناسید. شما فقط آقای فرسون، آقای مطهری رو میشناسید، آقای جوادی آمالی میشناسید، آقای حسنزاده آمالی رو میشناسید، آقای یحیی انصاری شیرازی رو، آقای ابراهیم امینی، آقای محمد تقی مصباحی عزیزی و دیگران رو میشناسید. اما همه شاگردای نیستن، شاگردای دیگری هم هستن. اتفاقا یکیشون کتاب که 10 سال آخر از ملازمان رکاب آقای طباطبایی بوده، کتابی هم در مورد ایشون منتشر کرده. کتاب خوبی هم هست، یعنی هیچ نکتهش تو جاهای دیگه پیدا نمیشه. حالا امیدوارم اسمش الان بیارم ممکن برن براش مشکل درست بکنن. تو همون کتابش هم نوشته من در این کتاب صرفا نکاتی را ذکر میکنم که به زلف یار بر نخورد. باش تماس گرفتم غیر مستقیم که اون نکاتی که به زلف یار بر میخورد رو برای من بفرست. حالا اگر بتونه بفرسته اون رحم من برای در اختیار شما میگذارم. نه هستند، هستن. همین آقای فسخری حسینی طباطبایی، خب آدم سیاسی نیست دیگه، البته چیزای مختلفی رساله در مورد ولایت فقیه هم داره، این رأیش هم در مورد مسئله رساله نکاحیش هم خیلی قابل نقده، کار نداره، بلکه افراد افکارشون متفاوت هستن. ایشون هم یکیش. بله، دومی پرسیدن چرا شاگردان علامه تئوری پردازان نظام شدن. خب اونا شاگرد آقای خمینی هم بودن، نه فقط شاگرد علامه، شاگردان هر دو بودن. چون شاگردان هر دو بودن به اون سمت تمایل بیشتری پیدا کردن. اما اون 300-400 تایی که ذکر میکنیم که تو اون درس ها شرکت میکردن، همشون 7-8 تا نیستن، خیلی دیگه هستن، اونا هم به جای خودشون بودن. خب بعد پرسیدن اگر نکته و مسئله درباره روایت دکتر محمد صادق تهرانی دارید بفرمایید تا کمک کنه. خب ما همون روایتشون رو عین نوارش من گوش کردم، دادم پیاده کردن و نقل کردن. اگر بود بله، چیز من سوالی ندارم. و بخشی که کردن اتفاقا روایت ایشون رو خانم نجمه حائری یزدی هم این روایت رو در کنار روایت آقای سید مصطفی محقق داماد نزدیکتر روایت به واقع ذکر کرد، به واقعی که خودش زندگی کرده بود. لذا نقل ایشون به مراتب از نقل هم دختر آقای طباطبایی هم دختر آقای خمینی به واقع نزدیکتر بود. رحمت الله علیه. هر ایمیلی که برای من فرستادید من نوشتم در اونجا، تا حدود 10 روز فرصت هست که جواب بدم. حالا هم ایمیلی که بوده تا 2-3 روز، من هر روز نمیتونم ایمیل جواب بدم، کارم دارم، من بالاخره استاد تمام وقت دانشگاه هستم و اینجا استادیش مثل ایران نیست. اما هر ایمیلی که فرستادید جواب داده میشه. اگر ایمیل رو دوباره بنویسید بفرستید، تاریخش عقب‌تر میره. یعنی من ایمیل‌ها رو به ترتیب تاریخ جواب میدم. هیچ ایمیلی رو از دستم نمیافته که جواب بدم. اگر این جواب نداد داده شد به دستتون نرسید، در ایمیل مستقل به من بنویسید، حتما جواب میدم. در مورد اشعار علامه صحبت نکردید. جریان سوزوندن اشعار توسط خودشون چی بود؟ خب من بحثی رو کردم اینجا که ارتباطی با موضوع بحثم داشته باشه. الا ایشون خیلی حرف داره برای گفتن داره. همین کتاب مهر تابان رو نگاه کنید، یا کتاب دیگر رو که دو اساتید دیگه در از نزدیکان علامه نوشتند رو، نزدیکان فکر منظورمه، ببینید خب خیلی چیزا توش هست. منم این گزینش کردم. امروزم اینقدر مطلب زیاد بود، ببینید صحبت من قرار بود 1 ساعت بشه، عملا شد 2 ساعت و این موارد رو ذکر کردم. چون فرصتم ندارم واقعا جلسات رو تکرار بکنم، لذا خواستم که همه مطالبی که تا حالا به دستم رسیده ابراز بکنم و خواهش بکنم از کسانی که اسناد و مدارک دیگری در این زمینه دارن به من کمک بکنن، کما که تا حالا کمک کردن، و بتونیم با هم دیگه با کمک شما اونها رو منتشر کنیم. من در مورد سوزوندن اشعارشون الان حضور ذهن ندارم و نمیدونم چقدر به مسائل بحث ما مرتبط بوده باشه، یعنی به انقلاب و نظام این عنوان بحث من بود. آیا مرحوم آیت الله طباطبایی از مقاله ولایت فقیه مرحوم امام خمینی مطلع بودند و آیا موضع خاصی در قبل از انقلاب داشتند؟ نمیدونم، چیز خاصی در این زمینه ندیدم. ببینید نظر خود آقای طباطبایی مقاله دارن در سال قبل از آقای خمینی هم نوشتن در کتاب درباره مرجعیت روحانیت که شاگردشون آقای مطهری چیز کرده، الواقع گردآوری کرده و خود آقای مطهری هم دو تا مقاله اونجا دارن، یکیش هم آقای طباطبایی داره، زعامت و سیاست یا ولایت و امامت یه چمچه چیزیست در قرآن. خب اونجا اون نظرات میتونیم بگیم سازگاره با ولایت فقیه، برای همین اینجا به اصطلاح علما وقتی وارد مسئله میشن به لحاظ تئوریک یه گونه هست، بعد وقتی میان چون سیاست یک علم عملی است میخوان به شکل عملی او رو اجرا بکنن، خب آرایشون گسترش پیدا میکنه، تعمیق میشه، تجدید نظر میکنن و پیش میره. برای همین این که ما بگیم نظر آقای طباطبایی درباره سیاست در مورد نحوه اداره جامعه چگونه بوده، اینا باید مثل آقای خمینی که مراحلی داشتن، ایشون هم مراحل فکری داشت، آقای منتظری هم مراحل فکری داشت، آقای شریعت مداری هم مراحل فکری داشتن. ببینید چون سیاست کار اولی و اصلی فقه نیست یا کار اصلی علوم اسلامی نیست، هر کسی وارد یه عرصه شده مجبور شده تجدید نظر بکنه بدون استثنا. از این بزرگانی که ذکرم، آقای خمینی 4 نظریه متفاوت داره، آقای منتظری 4 نظریه متفاوت داره، آقای شریعت مداری 3 نظریه حداقل متفاوت داره، آقای طباطبایی هم هاکسن. این حال انشاءالله فرصت بکنم یه زمانی نظرات ایشون رو بنویسم. بله بله، اگر امکان دارد کتاب‌های برای آشنای زندگی آقای طباطبایی معرفی کنید. خب کتاب‌های زیاد نوشتن، هم کتابی که آقای حسینی تهرانی نوشتن، البته نثرش خیلی مثل نثر دوره قاجار میمونه ولی به هر حال توش چیز خوبی پیدا میشه. کتابی که آقای محمد کریم پارسا نوشتن، اقیانوس علم و معرفتی همچون عنوانی داره، کتاب بسیار خوبی است، جز بهترین کتابایی است که در مورد آقای طباطبایی نوشته شده. ایشون 10 آخر ملازم میتونم بگم شبانه روزی آقای طباطبایی بوده، چیزایی که نقل میکنه هیچ جای دیگه نیست، ندیدم. این کتاب رو خیلی هم بد توضیح شده، پیداش بکنید، محمد کریم پارسا اگه اسمشون رو اشتباه نکنم، اقیانوس علم و معرفت در مورد آقای طباطبایی است. یه کتابای دیگری هم هست، هم یادنامه که بالاخره 2 جلدش ذکر کردیم و کتابای فراوانی نوشته شد. اگر از آقا سید نورالدین فرزند علامه خبری داره در دست نیست، به خاطر مخالفت ایشان با حکومت و ارتباط با بیت آقای شریعت مداری بود است. نمیدونم. یه آقای طباطبایی 2 پسر داشتن، 2 دختر داشتن. یه پسرشون در زمان حیات خودشون از دنیا میره، من علت درگذشتشون رو نمیدونم، احتیاج به تحقیق داره، چیزی رو هم حالا با نمیتونم کسی رو متهم بکنم. در خصوص رابطه علامه با سید حسین نصر توضیح دهید. خب مراجعه کنید به همین گفتگوی مفصلی که 1 که من با دکتر نصر کردم، حدودا 2 هفته قبل، اونجا مطالبی که با حضور خودش که پرسیدم و ایشون هم جواب داد و منم حواشی انتقادی نوشتم اونجا که کدومش مثلا عیناً همین جوری بوده، کدومش ایشون به یاد نیاورده و مسائل از این قبیل. بالاخره دین نگرش آقای دکتر نصر خدمت به ایران و اسلام و تشیع فلسفه و عرفان بود، اما درباره این که این رو از مجرای فکر میکرده که از مجرای سلطنت میتونم چه خدمتی رو انجام بده، هنوزم فکر میکنه، درست فکر میکرد، هنوزم بر نگشت از مسئله خودش، برام دوتون نگرش متفاوت است. ولی در این که ایشون خدمتگزار همه اینها بوده و هست بنده تردیدی ندارم، اما در این که راهش اینجوری است، خب من راهم متفاوته، ولی که ایشون اینگونه فکر میکنه. دیگر این که امام نیازی به دستبوسی دیگران نداشته و این شاید برای این بوده که اصرار همانهایی بوده که به ایشان ارادت داشتن. ممکن من با شما مخالف باشم، این که آدم دستش اینجوری دراز بکنه بیان دست بباین صف بکشن از اصلاح طلب و اصولگرا و فلان و بهمان دست ببوسن، من وقتی فیلم رو میبینم ببخشید منزجر بشه، دستشون بیرون میکشن کنار راحت. دست بوسی کجای اسلام داریم؟ کجا رفتن دست پیغمبر رو بوسیدن؟ کجا رفتن دست ائمه رو بوسیدن؟ این نخواه همه چیز رو توجیه بکنه. من خیلی مؤدبانه از کنار رد شدم از این مسائل. اگر ممکن است چند دقیقه درباره تفسیر علامه نقد و نظر دهید. حیف تفسیر علامه است که خب چند دقیقه واردش بشیم، باید سالها ساعتها در این زمینه بحث کرد. من به عرض شامی رسونم که 10 سال یا بیشتر، 10 سال یا 11 سال من درس تفسیر شرکت میکردم، درس تفسیر آقای جوادی آملی، و در کنارش با هم بحثم ما تفسیر المیزان رو مباحثه میکردیم. چندین جلد المیزان رو من مباحثه کردم، این مثل کتاب درسی، مثل مکاسب، مثل رسائل، مثل کفایه مباحثه کردیم و حاشیه هم زدم برای خودم. اون دوست هم بحثم هم خدا حفظش بکنه، ایشون هم برای خودش حاشیه میزد. سرخی جاش رو احساس میکردیم مطلب سنگینه یا نرسیده یا متعارض با جاهای دیگه است. برخی جاها واقعا تحسین ما رو برمی‌انگیخت. بحث خیلی خوبی داره. نه که بگم من هر بحث تو المیزان آمده موافقم، اما میتونم به شما بگم که المیزان مهمترین کتابی است که در شاکله فکری من موثر بوده. هیچ دومی هم نداره، در رده یک بیشترین کتابی است که در شاکله فکری من موثر بوده. هیچ کس دیگری همچون اثری در تکوین فکری من نداشته و واقعا از این حس معتقدم آقای طباطبایی بسیار خدمت کرده به تفکر اسلامی و تفکر شیعه و تفکر عقلانی. کلاس های درس آقای طباطبایی و منتظری از جهت مالی و با جایگاه حوزوی مزیتی براشون محسوب می شد؟ خیر، اصلا این همچه چیزی توی حوزه ها در حد اطلاع من البته نبوده و نیست. همه اینها اگه مزیتی داشتن که اینا زندگیشون اینقدر فقیرانه نبود که. حالا در مورد آقای طباطبایی گفتم، در مورد آقای منتظر که خب من اطلاعات بیشتری دارم، کتاب نوشتم، الان چند کتاب نوشتم و چند تا کتابم در دست انتشار دارم در مورد ایشون. اینا هیچ کدامشون زندگیشون از سطح متوسط مردم بالاتر نبوده، بلکه پایین تر بود. من وقتی پدر آقای منتظری رو میدیدم، من دستای یک کشاورز کاملا میامد و ایشون افتخار میکرد که من شاگرد این پدر هستم. برادر ایشون رو من دیدم، این توده مردم عادی، برای همین درد مردم رو درک میکرد. آقای طباطبایی هم وقتی میگه پول نفت هم چیز نفت نداشته که توی بخاری خونش بکنه، خب زندگیشون اینجوری بوده. حالا با بقیه که گونه دیگری زندگی میکردن مسئله دیگه است. نخیر، در حوزه ها کسی به خاطر درس گفتن و هم در همچون درس های اونم فلسفه گفتن، اگر به چیزی نگیرن چیزیش نمیده، حتی خبرانیست. به نظر شما چرا دیدگاه سیاسی خودشون رو در حد جمله گفتند و بس ندادن؟ چون ارزشی براش قائل نبودن. ایشون اصلا برای سیاست در مقابل شما پیامی که برای آن متحری دیده رو نگاه بکنه، چی تو متحری بزرگ دیده؟ حیات معنوی، کمال، اصلا وارد این بحثای نشده. اون وقت به روایت آقای نصر تو اون گفتگوی من با ایشون ذکر میکرد، تو کتاباش هم چندین گفتگوی دیگه هم رو گفته، میگه به این شیخ مرتضی بگو، جلو خودش میگفته به این شیخ مرتضی بگو دست از این سخنرانیاش بردارد، بیاد کتابو تموم بکنه. آخرش هم تموم نکرد. یعنی این جلد 4 اصول فلسفه و روش رئالیسم به خصوص بحث قوف و فعل تا زمان حیات آقای مطهری تکمیل نشد. آخرش هم حواشیش بود، چون من رساله فوق لیسانس هم دقیقا در مورد بحث زمان بود و اینها رو از یاد داشته آقای مطهری هم استفاده فراوان کردم، غیر از این که ای کاش که ایشون شرحش پاورقش بر کتاب منتشر میشد. خوشش نمی اومد، میگفت مطهری داره هرز میره که وارد این مباحث اجتماعی سیاسی میشه، سخنرانی میکنه، باید بیاد کارای استخوندار بکنه، مثلا همین چیزی که در مورد عدل الهی نوشته یا در پاورق اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشته. برای این خیلی وارد بحثانه شد، ولی همین جلوه کوتاهی که حالا من با دقت فراوان برداشتم از این بروبر بالاخره پیدا کردیم و این روایت رو تا کنون 3 سلسله سند ذکر کردم. اگه این 4 هم گویندش رو پیدا بکنم وقت میشه 4 تا، و این خیلی چیز مهمی هست، غیر از حال حرفی که آقای حکیمی نقل کرد یا خودم شنیدم، چون اونم ما مرسل است، مال این 3 تا که نقل کردم مسند است، سلسله سند مشخص داره. بله، گفته ایمیلتون چیه؟ آقای ایمیل من kadivat.com سرچ بفرمایید میشه وبسایت من، اونجا میبینید ایمیل من هست که میشه kadivat.mohsen59 در gmail.com، اونجا هست میتونید ملاحظه بفرمایید. بنده یک تناقض می‌بینم در شخصیت آقای خمینی از طرف این چهره سیاسی ایشون به شهری که خودتان بهتر از ما واقفید، از طرف دیگر اون شهری که ایشون بر شهر فسوس الحکم قیصری نوشت. نه آقا، تناقضی نیست. شما نجم الدین کبرا رو نخوندید. عرفا هم میتونن مجاهد بشن، سیاسی بشن، وارد عرض بشن. امیر قادر در الجزایر ما هم عرفای به هر حال وارد عرض شده هم داریم. به علاوه آقای خمینی در جوانیش اینا رو نوشته. بسیار جوان بوده. وقتی نوشته شاید دهی به اصطلاح 20 سالش بیشتر نبوده که این کتابا رو نوشته. هم باهوشی بوده. همون مقداری که پیش آقای شاه‌آبادی است. حکمت خونده، عرفان خونده، خوب کتابا رو آورده و پاورقی خوبی هم زده در حد خودش. البته نمیگم اینها به لحاظ عرفانی چیز بالایی است. اما بالاخره آقای خمینی عرفان رو میفهمیده. و فلسفه هم میفهمیده. شاگردای خوبی هم داشته، یعنی همون دهه 20 تا سال 1128 که فلسفه تدریس میکرده، خب امثال همین آقای مطهری و آقای منتظری و آقای امینی و دیگران هست. اسمش رو هم نوشته، عبدالغنی اردبیلی، و حدود 10 نفر، 8 تا 7 تا 10 نفر هستن که درس ایشون میرفتن. خب همین که بتونیش درس پنهانی داشته باشی، درس خوبی داشته باشی، چیز مهم نیست. اما بعد که من در زمان که کتاب همین دوران معاصدت و معاونت رو مینوشتم، توجهی به این نکته که الان دارم ذکر میکنم نداشتم. یعنی این که هجرت ایشون از فلسفه و عرفان به فقه و اصول ممکن آقای طباطبایی درش تأثیری داشته باشه، این اصلا نمیدونستم. تو اون کتابم چیز در این زمینه نیومده. حرف تازه است که این تحقیق تازه فی الواقع اینو برای من گشود و برای همینم با علاقه دارم دنبال میکنم، به خاطر اینکه شخصیت آقای خمینی برای من، برای شناخت تلواقع تاریخ معاصر ایران و تشیع و اسلام، برای من موضوعیت داره. اینا فقط نمیشه گفت فلان کس چی گفته، باید بدونیم چی گفته و چرا گفته، چرایش رو هم بتونیم تحلیل بکنیم و شواهد و مدارک کافی براش پیدا بکنیم. بران آقای خمینی ببینید کسی بوده، اینو تو حالاتش من نوشتم انتهای مقاله تیشه بلیشه دادگستری، این نقل آوردم، نقلم درسته، موثقه. در یه مهمونی گرفته بوده، برخی رو دعوت کرده بوده، اسم افرادم هست اونجا نوشتم. بعد مگسی آمده بود روی سفره نشسته بوده، یکی از اون مهمانان میخواست مگسکشو برداره بزنه مگسو بکشه، دستشون میگیره، موشه دستشون میگیره، نه نکش، پنجره رو باز میکنه، با مگسکش مگس رو هدایت میکنه که از اتاق بره بیرون. یعنی کسی که حاضر نبوده مگس بکشه، تا این حد احتیاط میکرد. حالا در نظر بگیرید بیش از 20,000 نفر در زمانشون اعدام شدن. دقیق دارم میگم. از کجا رسته به کجا؟ اینا تناقض نیست. و برای همین من شناخت شخصیت آقای خمینی برام مهمه. چطور میشود کسی که یه مگس نمیتونه بکشه، اجازه نمیده، میرسه به این که اولین حضورش در کشور با اعدام، اونم بالای سقف مدرسه رفاه است، نه یه جای دیگه هم. 3 روز گذشته اینا 22 بهمن اومده، ببینید تاریخ اولین اعدام ها چه کی هست. تا روز نامه اروز داریم دیگه، میتونید دنبال بکنید. آقای خمینی این است. حالا میخواید تناقض هست، هر چی میخواید بذارید، بالاخره قرار نیست آدم ها ابعاد متناقض و متوافق نداشته باشن. ایشون داشتن، دیگران هم ممکنه داشته باشن. آیا نظر شما این بود که آقای سروش شخصا متن آقای طباطبایی در ترور رو در کتاب مورد نیاورد؟ نه خیر، همچون چیز نگفتم. گفتم اتفاقا برای من سواله که این متن، ببینید کتاب 2 جلدش، یکی سال 60 منتشر شده یادنامه جلد اول، یکی سال 63. حالا تو سال 60 فرض کنیم به یک شکل به دست ایشون نرسه، چطور سال 63 به دستشون نرسید؟ برای من سوال حقیقی. هیچ حرفی هم در این باره نزدم، چون ایشون هم به اصطلاح در اون زمان خیرخواه علاقه‌مند به آقای خمینی بوده، این دوره ماه عسلش با جمهوری اسلامی، هم به آقای طباطبایی. بنابراین وجهی برای حذفش من نمی‌بینم. ولی سوالم اینه چطور تو اون کتابی به این مهمی که کتاب مرجعه و توسط نظام هم منتشر شده، هم ناشرش هم اصلا عباراتی که به کار رفته معلومه که نظامی ماموریت رو به آقای سروش دادن، دکتر سروش دادن، شما به یادنامه رو منتشر بکن. خب ایشون کرده که یادنامه خوبی هم هست، بهترین یادنامه هم هست. خب چرا این پیام توش نیومده؟ همین سوال من، سوال حقیقی است. هیچ اظهار نظری هم نکردن. انشالله ایشون اطلاعاتش رو میگن، سخنرانیشون یا نوشتش رو منتشر میکنن، ما هم استفاده خواهیم کرد. هرچند گفتم من برای شما نقل خواهم کرد اگر به گوشم رسید. همونطور که گفتید، ورود به حوزه عملی خیلی فرق دارد با کنار نشستن و نظر دادن. چرا احساسات را علیه امام تحریک میکنید؟ کجا تحریک میکنم؟ من هم واقعیت ها را از زبان خودم میگم. این همه بلنگوی تبلیغاتی هست، این همه دفتر و دستک هست، دفتر تنظیم و نشر آثار، دفتر مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مانند اینها، من دارم نظرم در حد خودم دارم مطرح میکنم، در شبکه اجتماعی خودم جای بیشتری نمیفرستم. اگرم تحمل ندارید دیگه تقصیر خودتونه، من مشکلی ندارم، هم تحریک نیست. ببینید هر چیزی رو من دارم یه بحث علمی میکنم، جوابش اینه که آه حرفت به این دلیل نادرسته، اما این که تحریک میکنه شما از انگیزه من چه خبر داری؟ خدا انگیزه ماها رو میدونه، میریم قیامت پاسخ خواهیم داد. اما این که جواب من ایناست، این مشکل ما سر اینه. کسانی که متاسفانه شستشوی مغزی شدن توسط این حاکمیت، این نحوه برخورد میکنن، فکر میکنن هر که حرف متفاوت زد دنبال تحریک کردن مردم. بفهم ببینم نقد کردن یعنی چی؟ خب ما داریم به همون شکل نقد میکنیم. تو حوزه‌های علمی هم، تو همین دست آقای خمینی هم نقد حرفاش آزاد بوده. پسر خودش هم جز منتقدین اصلیش بوده، آصف مصطفی. هیچ وقت هم تو سرش نذاشت چرا داری نقد میکنی؟ منم دارم نقد میکنم. اما راحت. خب خود حضرت عالی اگر دهه 60 میرفتید پیش آقای خمینی دستشون رو نمیبوسیدید؟ بعضی میگن دهه 60 شما هم ذوب در ولایت آقای خمینی بودید. مطلب درسته؟ خیلی ممنون که این سوالو کردی. من هیچ وقت آقای خمینی ندیدم. راحت به شما بگم. یه دفعه واقعی عیناً برای اتفاق افتاده براتون تعریف کنم. سال 60 بود. بعد 60 بود یا 59 بود. همون اوایل بود. نه 60 که نبود که من 60 نبودم اصلا. بعد قبلش باشه 59 مثلا. بعد چون من 60 اومدم قم. خرداد 60 من قم بودم. منم جزء به اصطلاح انجمن اسلامی دانشجویان بودم، من دانشکده مهندسی بودم، دوستانی هم در دانشکده ادبیات داشتم، میدادم دانشکده به اصطلاح این اداره انجمن اسلامی رو بیشتر به عهده داشتم. یادم خب ما توی انجمن مهندسی بودیم، آقای مرحوم آقای سیف الله داد هم شاخص‌ترین عضو انجمن دانشکده ادبیات بود. بعد به این نتیجه رسیدیم که بریم خدمت آقای خمینی در جماران به اصطلاح. اتوبوس‌ها شده 30 تا اتوبوس از شیراز راه افتاد و من هم بودم توش. بله منم بودم، می‌خواستیم بریم آقای خمینی رو ببینیم. اما یکی از اتوبوس‌ها با نقص فنی مواجه شد، حالا چپ کرد یا هر چیزی بود. یک ماشین شخصی هم بود، یعنی یک ماشین غیر اتوبوس هم بود، اینم دانشگاه داده بود، مال دانشگاه بود، که این به اصطلاح نظم این اتوبوس ها و این امور رو به عهده داشت. منم تو اون ماشین بودم. من آمدم به اون اتوبوس برسم و دیدار موندم و سیف الله داد اون فیلمساز موفق، دوست بسیار عزیز من که خیلی زود از دنیا رفت، ایشون جزلوه محضر آقای خمینی از طرف دانشجویان شیراز صحبت کرد و من صحبت نکردم. شاید اگر بودم منم یه چیزی مثلا میتونستم بگم و نرسیدم اونجا. دیگه اینقدر این اتوبوس مشکل پیدا کرد که اصلا از اصل دیدار هم بنده موندم. کمک کردم به اون دانشجویانی که دچار سانحه تو اون اتوبوس شده بودن به اونجا نرسید. بعد از اون هم هیچ وقت من آقای خمینی رو تو هیچ صحنه نتونستم برم ببینم و نرفتم. به هر شکل نه که بعدم میومد، راحت درور راستش رو بگم، علاقه داشتم من با آقای خمینی. من تا سال 60 رو با دقت نوشتم. در سال 66-67 نسبت به مدیریت آقای خمینی مسئله دار شدم. اواخر 66 اوائل 67 اینا در ابتدای دو جلد کتابم، همین استیضاح رهبران جمهوری اسلامی و خبرگان که در آلمان منتشر شده، تمام به اصطلاح خاطرات مال اون زمان رو با دقت نوشتم با قید تاریخ. لذا از اون زمان من با اینکه جبهه می رفتم، به اصطلاح رزمندگان هم به عنوان دفاع از کشور کمک می کردم در حدی که توان داشتم، البته ابراز نمی کردم به خاطر اینقدر جو کاریزماتیک در کشور قوی بود که وقتی آدم در مورد آقای خمینی نقدی به نظرش می رسید، میگفتن ذهنت نجس شده، باید طهارت طاهر بشه، باید طهارت بکنی ذهنت را، تا این حد میگفتن. و خب من اولین مقالم هم تو سال 73 نوشتم، 1370 از 60 از اون 67 68 که من نظر متفاوت پیدا کردم، بعد از 68 دقیقا نسبت به نظریه ولایت فقیه هم مناقشه داشتم. به همین دلیل من در قانون اساسی بازنگری شده 68 رأی قرمز دادم، رأی منفی دادم، مشخصا به ولایت مطلقه، به خاطر که مخالف بودم رأی منفی دادم. در اولی رأی داده بودم، در 58 رأی داده بودم، حتی مسئول صندوقم بودم اون دوره دانشجویی، اما در دومی 68 رأی مخالف دادم، شرکت کردم رأی مخالف دادم. بنابراین من چیزی برای پنهان کردن ندارم، رأی راحت میگم در کی موافق بودم، کی منتقد شدم و الی ماشاءالله. اما اینکه ذوب در ولایت بودید، خیر بنده هیچ وقت در ذوب در هیچ که نبودم، حتی ذوب در آقای منتظری هم نبودم و آقای منتظری هم در مورد ولایت فقیه من انتقاد میکردم در وقت زنده بودند. حالا برای شما یه چیز خاطره دیگه هم بگم، اتفاقا اون دوست اون سرور ما زنده هم هستن. خب من شاگرد اولیه آقایون دستغیب بودم در شیراز، چندین ماه در سال 1159 مقدمات علوم اسلامی رو خدمت این آقایون، آقایون سید علی محمد و سید علی اصغر دستغیب شروع کردم. بعد خب این سروران به خصوص سید علی محمد که ایشون مرجع تقلیدم الان هستند، نسبت به اصطلاح روش برخوردشون مثل روش برخورد رسمی بود در اون زمان، در اون زمان خیلی به اصطلاح به همین شکل. خب من در اون زمان این برخورد رو نداشتم، یعنی نسبت به آقای منتظری اصلا این گونه نبود. اونم علتش این بود که اینا در مقدمه کتابام هم نوشتم، از این برخوردای کلیشه‌ای هم به دوره، این که نظام بخواد آقای منتظری رو مرجعیتش رو جا بندازه، من موافق نبودم و خودم در قم بودم. و یا اینکه بدون عشق منتظری نتوان عاشق خمینی شد، این حرفا رو وقت می‌زدم، من گفتم این حرفا خوبی نیست، باید آزادانه بریم. شبیه موضعی که سید ابوالفضل موسوی زنجانی داره در کتاب انحراف انقلاب، مقدمش من اونجا نوشتم. بعد آقای استادم اسد علی محمد رو در جبهه جنوب من ملاقات کردم، ایشون آمده بودن برای سرکشی، من هم اونجا رفته بودم، به هر حال یا بسیجی بودم تو دوره اولش بود یا به عنوان مبلغ رفتم و چیز دیگری. خب خیلی خوشو بش کردیم، بنده چیز کردم خدمت استاد رفتیم و اینها. بعد گفتم من یک انتقادم دارم خدمت شما. ایشون با خنده گفت که در امر معروف و نهی از منکر امکان تأثیر شرط است. تو فکر میکنی که امکان تأثیر هست که داری میخوای به من انتقاد بکنی؟ چیزم نبود، من گفتم خصوصی میخوام بگم خدمت، گفتم فرضاً احتمال تأثیر هم دادم. اتفاقا بحثم همین بود، یعنی درست خلاف اینه که شما میفرمایید، درست خلاف این که من اون زمان میخواستم بگم این نحوه برخورد با منتظری، اون نحوه برخورده که مثل برخورد با آقای خمینی بود، درست نمیدونستم. و بعدم اصلا گرایش من با آقای منتظری اصلا اینجوری نبود، گرایش شخصی نبود، چون نظراتم با ایشون در بهمن 1167 دقیقا یادمه، بهمن 1167 اولین بار بود که آقای مرحوم آقای منتظری یک سخنرانی کردن در سالگرد انقلاب اسلامی، انقلاب ایران، انقلاب 57. من اون صحبت رو کاملا با حرفایی که خودم قائل بودم نزدیک یافتم، شدم متمایل به ایشون و بعد این تمایل به شدت بیشتری پیدا کرد. و زمانی من رفتم در سال منتظری که ایشون قائم مقام رهبری نبود، خیلی ها فکر میکنم بنده دنبال این بودم که چیزی گیرم بیاد. بنده در زمانی که آقای منتظر قائم مقام رهبری بودند، یک روز، نه دو روز، یک روز بنده در ایشون رفتم و خوشم نیامد، نه از درس ایشون، از ماشین های آخرین مدلی که از تهران میومدن و میخواستن اونجا خودشون نشون بدن. برای چی؟ اینا شاگرد قائم مقام رهبری بودن، نه شاگرد فقیه عالی قضیه به نام آقای منتظری. زمانی که این حاشیه رفت، بنده درس ها رو گوش میکردم، مباحثم میکردم، اما شرکت نمیکردم، جام نمیشد، اصلا اونجا اینقدر شلوغ بود که تو سوله جام میشد، اونم باید با تلویزیون مدار بسته میدیدی. گفتم خب اگه تلویزیون مدار بسته است میشینم با نوار گوش میکنم، مباحثم میکنم، یاد مکتوبم میکنم، همینم کردم. زمانی من حضور پیدا کردم که دقیقاً فروردین 1368 بود، اومده بود اطلاعات سپاه دوربین گذاشته بود که اینا که وارد درس میشن بنده اونجا رفتم که اصلا خوشگل‌تر بیفته تو دوربینشون که بدونن من دارم میام تو این درس. شوخی که نداشتیم که. بعدم درس جمعیتش 1/3 شده بود، یعنی 2/3 مگسان دور شیرینی، گرد شیرینی بودن، نه شاگرد قائم مقام بودن، نه شاگرد یک فقیه. نه تفاوت ره هست کجا تا به کجا. لذا بله بنده اینه که نوشتید هیچ وقت ذوب در ولایت نبودم، هیچ وقت ذوب در آقای منتظری هم نبودم، ذوب در آقای طباطبایی هم نیستم، اصلا این ذوب رو قبول ندارم. راحت به شما بگم نظر علامه در مورد جایگاه ولایت فقیه چیست. اینا رو احتیاج به بحث دقیق داره که تو اون مقاله که به شما نشون دادم و تفسیر المیزان نظر سیاسیشون رو بررسی کنیم و بعد برسیم به این که اصلا ایشون همچو چیز رو قائل هست یا قائل نیست. فرصت کردم این رو مستند انشالله انجام میدم. فعلا تو این سه تا سخنرانی و دو تا مصاحبه من دنبال ارائه شواهد مستندی بودم که ایشون در مورد نظام و انقلاب چی فکر میکرده. میتونم بگم نظر نهایی ایشون ولایت فقیه نبوده است، نه نبوده است، اما اینکه قبلا چه بوده است، آیا در حد امور حسبیه قبول داشته، شاگرد نایی نیست، شاگرد کمپانیست. آقای کمپانی استاد ایشون، حالا یادم اومد که چیز دقیق‌تر براتون بگم، آقای کمپانی ایشون شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، ایشون میدونه بزرگ، یکی از بزرگترین شاگردان آخوند خراسانی است آقای قروی اصفهانی، که حاشیه‌اش بر کفایه حاشیه فلسفیه، یعنی خیلی عقلیه و اگر کسی فلسفه ندونه اصلا حاشیه آقای کمپانی رو درک نمی‌کنه. آقای طباطبایی و آقای خویی اینا دوتاشون شاگرد آقای کمپانی بودند، نمیدونستن به نسلشون به شاگرد آقای خراسانی نمیرسه. آقای کمپانی اوردم این هستش توی همین فقهای منتقد ولایت فقیه هست، گذاشتم هم که اصلا در موش مقاله مفصل بنویسم. اولین بار که پیدا کردم انقدر خوشحال شده بودم که یک از فقهای اصولی های حرف زده. ایشون در حاشیه مکاسبش داریم بحث ولایت فقیه، آقای کمپانی استاد آقای طباطبایی میگه که فقیه از آن حیث که فقیه هست چه میداند که باید در سیاست از او پیروی کرد. با صراحت میگه اصلا حوزه سیاست حوزه فقها نیست. راحت. آقای طباطبایی هم همین نظر رو در زید دو جا توی قرآن اولی الامر آمده، یکیش آیه 59 یکی آیه 83 سوره نساء هست، زید آیه دومی 83 همون حرف استادش رو بدون ذکر استاد از جانب خودش آورده. یعنی آقای طباطبایی در المیزان در این موضعی که ذکر کردم ایشون غالب نفی ولایت فقیه هست. چرا؟ میگه که فقها یا متکلمین یا محدثین یا مفسران یا فلاسفه، اینا هیچ کدومشون حوزهشون سیاست نیست که در این حوزه اطاعت از اونها لازم باشه. دقیق مستندم برای شما ذکر کردم، برید نگاه کنید. اینو مطلب من تو کتاب حکومت ولایی من آوردم. اما اگر جامع بخوام همه مطالبی که ایشون ذکر کردن رو ذکر بکنیم احتیاج به کار بیشتری داره. آقای جلسه تدریس عمومی اسفار بعد از درخواست تعطیلی توسط آیت الله بروجردی ادامه پیدا کرد؟ نه، بعد از اون ایشون درس الهیات شفا رو به شکل عمومی دنبال کردن. سالها بعدش بعد از وفات آقای بروجردی درس اسفار داشتن، اما در زمان در زمان حیات آقای بروجردیشون هم ایشون هم آقای منتظری هیچ کدامشون تخلف نکردن، احترام میگذاشتن، چون گفت من شما رو به عنوان حاکم شهر قبول دارم. بعدش درس اسفار داشتن بله، اما نه در زمان آقای بروجردی. خب اگر آقای خمینی انضباط مالی داشت چرا در اواخر عمر وجوهات را صرف خواص میکرد؟ من خبر ندارم. اتفاقا یکی از نکات، ببینید آدم منصفانه بخواد برخورد بکنه، اموالی که از آقای خویی باقی موند و اموالی که از آقای خمینی باقی موند، هیچ کدوم ملک شخصی نبود. یادم هست من اون زمان سال 68 در قم بودم، در حوزه علمیه قم بودم، 900 میلیون تومان به پول اون روز وجوهات شرعی از آقای خمینی باقی مونده بود. همه اینها صورت جلسه شد و در صرف تا ذکر آخر تمام اینها در طلاب به نام خود آقای خمینی پخش شد، یعنی ماه به ماه گذاشتن تا تمام شد، هیچ چیز به خانوادش نرسید. اینو من شهادت میدم، این خودم بودم، میدیدم، میشنیدم، اما چون این چیز در آقای خویی اتفاق نیفتاده. بنیاد خویی در لندن که توسط خانواده ایشون داره اداره میشه بحث آقای سیستانی داره نمیشه. آقای سیستانی ادامه مرجع بعدی است. باید این پول به آقای سیستانی میرسید. کما اینکه اگر وجوهاتی در دست آقای سیستانی است، باید به مرجع بعدی برسد، نه به فرزندان ایشون. آقای خمینی رو رعایت کرده. من در مورد دیگران، برخی از دیگران نمیتونم بگم رعایت کردن. من اینو میخوام تحقیق کنم، چون بسیار نکته مهمی است. انضباط مالی برای من مهمه. و به لحاظ دینی فکر نمی کنم اگر کسی وجوهات شرعی را ملک شخصی بداند. من نقد جدی می کنم. وجوهات شرعی مال عمومی است. بیت المال است. به ارث نمی رسد. به خانواده نباید برسد. رضا خمینی نکته مثبت را دارد. من اینقدر انصاف دارم که اون چیزی که ببینم را ذکر بکنم و اون چیزی هم که من انتقاد دارم میگم. تفاوت می کنه اینا با. آشناترین فرد فلسفه غرب در میان روحانی به نظرتان کیست؟ خب الان که خوشبختانه خیلی گسترده شده، اما در گذشته آقای طباطبایی چنین بوده. آقای طباطبایی در حد خودش به خصوص فلسفه مارکسیست رو نشسته خونده، رفته با اینا صحبت کرده. اگه اینا شواهدش، من شواهد دارم میبینم، حرفایی که داره تو اصول فلسفه میزنه یعنی به حق مطلب رسیده. مطهری هم در حد خودش از روی ترجمه ها، ای کاش که زبان اصلی میدونستن که میتونستن به همین ها دسترسی پیدا بکنن. آقای مطهری هم بهتر، جز بهترین ها بود. مرحوم آقای محمد تقی مصباح یزدی هم اطلاعاتی داشته، با تفاوت مشی که من با ایشون دارم. اما مثلا این اطلاعات رو میتونم بگم او آقایان دیگر تا شاگردان آقای طباطبایی نداشتن. یعنی اطلاعات همین دو نفر، یعنی مطهری و مصباح، نسبت به فلسفه خط بسیار بیشتر از مثلا آقای جوادی یا آقای حسنزاده یا آقای انصاری یا دیگران است. اما این اطلاعات به نظر من الان کافی نیست. الان مسائلی مطرح شده که ما اطلاعات خیلی بیشتری میخواهیم، میطلبیم برای مواجهه و به اصطلاح مواجهه با فلسفه‌های دیگر. اون زمان حالا هرچه بوده اینها بوده. شما وقتی نماینده مجلس بودید این دریافتای والا رو نداشتید؟ عزیزم من هیچ وقت نماینده مجلس نبودم. خیلی از این کامنت ها برخش میبینم، مثلا میگه اون زمان که تو کنفرانس برلین بودی. من هیچ وقت کنفرانس برلین نبودم. یا میگه شما که در لندن هستید، بنده هیچ وقت ساکن لندن نبودم و نیستم. یه چیزی به گوشتون خورده. من هرگز من یک ثانیه هم نماینده مجلس نبودم. اونی که نماینده مجلس بوده خواهر من بوده، نه منده. اشتباه اومدید اینجا. خب به نظرم دیگه وقت هم داره رو به اتمامه. اگر دوست گرامی اگر سوالی باقی مونده بفرمود و الا یه نهایت 4 دقیقه دیگه من میتونم خدمت شما باشم. اگر نیستم که دیگه پایان بدیم به جلسه. نهایتش تا بله 3 تا 4 دقیقه دیگه. بله حالا اینایی که من همجوری میبینم، بله آقای صادق لاریجانی آدم باسوادی است، ایشون هم اطلاعات از فلسفه غربش خوبه. من انتقاد دارم به مشی عملیش، اما نسبت هم به سواد حوزویش هم به اطلاعات به اصطلاح از فلسفه غربش در نسل بعدی جز افرادی است که میتونم بگم فرد باسوادی است. ای کاش که ایشون رئیس قوه قضاییه نمیشد و چنان نمیکرد، خودشو خراب کرد. بله خب مثل که نوشتن که دیگه وقت تمام است، من از همه صبر و تحمل شما سپاسگزارم. انشالله اگه در مورد عرایض من اطلاعات جدیدی داشتید حتما به من اطلاع بدید و اگرم نظری داشتید باز من رو مطلع بفرمایید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.